الله الرحمن الرحیم نصار روز شهدای ما شهد و شهدای کربلا آقا ما حسین علیه السلام صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت دانشجوی محترم و همچنین مهمانان محترمی که تشریف آوردن تا در خدمتشون باشیم امروز و این مناظره رو با هم ببینیم. ما جز دانشجوها و فقط مهمانان محترم انشاءالله مناظره‌ای که انجام میدن مورد قبول دانشجوی محترم قرار بگیره و دانشجوها لطف کنن و دیگه خودشون همراهی کنن این جلسه رو. فقط خواستم قبل از شروع برنامه تبریک عرض کنم خدمتتون به دلالت امام موسی فاضل علیه السلام و خدمت تمام دانشجویان محترم و همچنین حضاری که تشریف دارن. یه حدیثی هم از امام موسی فاضل علیه السلام تقدیمتون میکنم انشاءالله که استفاده کنیم از فرمایش این امام بزرگوار و پیرو به راهشون باشیم. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن از خدا بترس و حق را بگو اگرچه نابودی تو در آن باشد، زیرا که در واقع نجات تو در آن است. از خدا بترس و باطل را واگذار اگرچه نجات تو در آن باشد، زیرا که در واقع نابودی تو در آن است. ممنون شما یه صلواتی در طرف همراهی که انشاءالله سرود جمهوری اسلامی هم تقدیم کنم و برنامه شروع کنم. رو بشنسید آقای قدری عبدانی که معرفت روزیتون هستن و جناب آقای علی شکوهی هم که روزنامه نگار نویسنده هستن احتمالا با آسایشون هم اشنا هستن. حالا من خودم این خواهد معرفت کنم میسارم خودشون معرفت کنم تا نکته رو که من شعر از قرار نمیدن بزرگاره از قرار نمیدن شعر دارم میکنیم ازشون از جناب آقای قدری عبدانی و جناب آقای علی شکوهی تشریف بیارن تا انشاءالله در خدمتشون باشید. من فقط قبل از اینکه شروع کنیم برنامه خودمون رو روز دانشجو هم که چند روز پیش دیدیم اول خدمت دانشجو تبریک کرد کنم این روز و انشاءالله که همه در حقوق موفق باشید مخصوصا در تحصیل و تحصیل و برشتیتون که هم به قرار و دفاع باشید. من کلام از رهبر معلم جلو ترجمه می کنم که خطاب دانشجویان امیدوارم این رو سرگرفته کار خودشون قرار کنم. در حال معلم جلو فهمیدن در طریق اشکال بالا در مورد دانشجویی این است که دانشجو دچار محافظه کاری شود. دانشجو باید هم خاص دلیل بزند علاوه در کنار استراحت در بین صداقت در نیت و سرعت در پذیرش قرار هم باید وجود داشته باشد. امیدوارم که همه ما بتونیم خصلتها رو در کنار صداقت بیان هم داشته باشیم. وقتتون رو زیاد نگیرم. اول شروع میکنیم با معرفی جناب آقای علی شکوهی از زبان خودشون تا دوستان محترم که تشریف دارن بیشتر باشون آشنا بشن.
یاد دوستان سلام می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به دانشجویان محترم و تبریک عرض می‌کنم روز دانشجویی که سپری شد. بنده قدیری عبیانه هستم، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، تحصیلاتم در زمینه معماری و دکترای مدیریت استراتژیک هست. بنده بنیانگذار اولین انجمن اسلامی در ایتالیا در سال 53 هستم، در سن 20 سالگی، و از اون سن خودم رو اصولگرا میدانم. و تشکرم میکنم از آقای جناب شکوری که در این مناظره شرکت کردن. ما از دوستان قدیمی هم هستیم، با اینجا مناظره رو دوست دارم.
خیلی مسکر از نمای عبدالله، امیدوارم که شما بیشتر شناخته باشید نمای عبدالله رو، شخصاتی که از خودشون رو دارد. از وقتم گذشته وقت اسمو نمیگیرم، چون من خلاصه دانشجوی هستم از خودم و نمیتونم دیگه یه شخصاتی کنم. یه نکاتی رو بعد از شروع مناظره خدمت دوستان عرض کنم که این مناظره سه دفته منزل دقیقی برای هر کنات اساسید، یعنی هر کنیشون سه دفته 15 دقیقی دارم و اگه برسیم به وقت و برنامه کنون چند چیزی و بعد از این رفت حالا چند بندی رو انجام میدم خودشون طبقه صحبت و فرمایشاتی که داشتم. دیگه مخاطب خودتون نیست، خودتون باید تصمیم بگیرید و خودتون بشنوید که این دو شخص از مواضعی که دارن چطور دفاع میکنن. نکته ای که الان خواستم خدمتتون بگم، چون معمولاً مناظره های پیش میاد از دانشجوی محترم خواهش میکنم که وسط فرمایشات اساتید حالا نکته مد نظرشون میرسه کلامشون رو قطع نکنم، بذارم فرمایشاتشون اداره پیدا کنم و فرق نمیکنه. اثر تفکری که هست توی این جمع اجازه بدید که صحبت طرف مقابل که داره مناظره رو انجام میده تموم بشه و بین صحبتها خواهشم صحبتشون رو قطع نکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع که با عمل کرده دولت دو تا موضوع رو باید در نظر گرفت، یکی وعده هایی که رئیس محترم جمهور در انتخابات دادن و یکی هم واقعیت ها. اگر ما بخوایم انتظاراتی که مردم از دولت دارن ملاک ارزیابی قرار بدیم، باید بگیم که این دولت به هیچ وجه نمیتواند انتظارات مردم رو تامین کنه و نه تنها این دولت، بلکه دولت‌های گذشته و دولت‌های آینده هم نمیتواند این انتظارات رو برآورده کنند. چون اصلا بسیاری از انتظاراتی که در ایران در نزد افکار عمومی وجود داره، این انتظارات توهمی است، بر مبنای توهم، تصور غلط از میزان درآمدهای دولت، از میزان درآمد نفت، بودجه عمومی و توانایی کشور. من مثال بزنم اینجا خدمت شما، مثلا اگر ما از شما بپرسیم که به نظر شما میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه در اوج درآمد نفتی چقدر بوده، یعنی اگر کل درآمد نفت اوجش رو که آقای روحانی در مناظره فرمودن که مثلا در این 8 سال بیشترین درآمد نفت طول تاریخ انقلاب حاصل شد، حالا ما بیشترین سالش هم بگیریم که سال 91 بوده، تو بودجه البته پیش بینی شده بود، شما فکر میکنید اگر این درآمد رو دولت در اختیار مردم میگذاشت و میگفت این توقعی که از من دارید به خاطر تأمین مسکن و اشتغال و معیشت و درمان و چیزهای دیگه این پولو میدم دست خودتون، خود شما این مشکل رو حل کنید و فرض غلط، به نظر شما به هر ایرانی چقدر میرسید ماهی؟ فقط صادرات نه، بعضی از دوستان بگن تا من بگم که چقدر؟ 18,000 تومان ماهی نفری؟ چقدر؟ چقدر بگید؟ 10 میلیون. بغلیش؟ شما بغل دستیش؟ 1-2 میلیون. خواهران خواهری که آخر نشسته؟ چقدر؟ تصور من عددشو میگم، بله؟ 1-2 میلیون تومان. خیلی خوب ببینید، ما در بهترین شرایط 2,300,000 بشکه نفت صادر میکردیم قبل از تحریم، حتی به این عدد نرسیدیم تیگه حداقل این 10 سال اخیر که تحریم هم نبودیم، روزی 2,300,000 بشکه، یعنی ماهی کمتر از 1 بشکه. چطور میشه ماهی کمتر از 1 بشکه باشه؟ اون وقت تصور میلیونی باشه راجع به درآمد نفت. این یه توهمه، بر اساس این توهم مردم توقع دارن، بر اساس این توقع ارزیابی میکنن، این ارزیابی حالا نمره میدن کارآمد یا ناکارآمد، و قطعا هیچ دولتی نمیتواند این بودجه رو، یعنی این توقعات رو در بودجه سال 91 این رقم بوده، یعنی در درآمد نفت 61,000 میلیارد تومان، بالاترین سلام علیکم، بالاترین درآمد نفت تو بودجه سال 91 پیش بینی شده بود که میشه نفری ما 67,000 تومان. آقا نفت داریم، نفت داریم، نفت افزایش پیدا کرد، یا یعنی این صحبتی که آقای روحانی کردن انتقاد از، یعنی گفتن که در 8 سال گذشته ایران 600 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته دولت، شما این 600 میلیارد دلار رو تقسیم کنید به 8 سال، تقسیم کنید به 12 ماه، تقسیم کنید به 75 میلیون نفر، میشه نفری ماهی 83 دلار قیمت صادرات درآمد. بعد هزینه ها رو ازش کم کنید، اگر هزینه رو بگیرید 13 دلار میشه ماهی 70 دلار اوج درآمد نفتی. با ماهی 70 دلار ما توقع داریم معیشت و مسکن و اشتغال و درمان و چیزهای دیگه تامین بشه. من به شما میگم همچین چیزی امکان پذیر نیست، نه توسط این دولت، نه دولت‌های گذشته و نه در دولت‌های آینده. اگر می‌خوایم نقد کنیم عملکردها رو، باید بر اساس واقعیت نقد کنیم، نه بر اساس توهم. حالا کل بودجه عمومی دولت در سال 91 بوده 164 هزار میلیارد تومان که با این بودجه باید کل امور کشور داده بشه، نه فقط قوه مجریه. 164 هزار میلیارد تومان شامل نفت و همه چیز بوده. اما این بودجه یعنی چقدر؟ یعنی نفری ماهی 182 هزار تومان. کل بودجه کشور با همه درآمدها و غیر درآمدها با سایر منابع مالی بوده 182 هزار تومان که 67 هزار تومانش قرار بود نفت باشه. با این پول میشه خواسته ها رو برآورده کرد؟ ابدا نمیشه. تازه از این 164 هزار میلیارد تومان 104 هزار میلیارد تومنش تأمین شد، بقیهش مطابق پیشبینی نرفت و در حقیقت به اندازه نفری مایی 67 هزار تومن که درآمد نفت پیشبینی شده بود، عرضم به حضور شما که ما کسری بودجه داشتیم. پس سال 91 کل بودجه به ازای هر نفر بوده ماهی 115,000 تومان، 104,000 میلیارد تومان. الان تو بودجه که دولت چند روز پیش ارائه داد این رقم رو 195,000 میلیارد تومان اعلام کرد، بودجه عمومی رو بر اساس پیشبینی، در حالی که الان ما طبق بودجه 1,000,000 بشکه کمتر پیشبینی کردیم صادر کنیم، یعنی روزی 1,300,000 بشکه که هنوز هم نشده این، یعنی ما تو این تحریم نتونستیم به 1,300,000 صادرات برسیم، روزی 1,000,000 بشکه کمتر صادر بشود. خب اگر ما بودجه بود 164,000 میلیارد تومان، 104,000 میلیارد تومانش بیشتر محقق نشد، مبنای 195,000 میلیارد تومان چیه؟ یعنی نفری ماهی 208,000 تومان با جمعیت 78 میلیون. سال دیگه 195,000 میلیارد تومان یعنی نفری 208,000 تومان، بالای 50,000 تومانش کسری بودجه است رسما تو بودجه. یعنی اگر این بودجه محقق بشه که به نظر من نمیشه، 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. یعنی همینطور که دولت نقد کرد دولت قبلو که با وجود درآمدهای نفت بدهکاری پیش آورد، قطعا دولت آینده هم بر بدهکاری خواهد افزود. بودجه غیر واقعی است. این مقدمه برای ورود. لذا بسیاری از نقدهایی که نسبت به دولت‌های گذشته میشه و احیانا به همین دولت خواهد شد و مردم توقع افزایش خدمات رو دارن، این توقعات اصولا بیجاست. وعده هایی که داده شده وعده بیجاست. من اینو قبل از انتخابات عرض کردم، برنامه پایش گفتم اگر روز 1,000,000 بشکه نفت درآمد صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، پس درآمدها کاهش پیدا کرده. اگر درآمدها به اصطلاح دخل کاهش پیدا میکنه، هزینه ها باید کاهش پیدا کنه. نامزدها باید بیان بگن که من اگر رئیس جمهور شدم کدوم خدمات رو میخوام کاهش بدم. چون وقتی درآمد کاهش پیدا کرد، چاره ای جز کاهش خدمات یا هزینه ها نداری. چطور با وجود یه همچین امری نامزدها میرن و در انتخابات وعده های افزایش خدمات رو میدن؟ لذا تا اینجا من میخوام بگم که حالا این به عنوان مقدمه بازم صحبت میکنیم، اما آیا اتلاف سرمایه ما نداریم؟ ما اتلاف سرمایه فراوان داریم. در همین 100 روز اول دولت به اندازه یک قرن تولید طلای کشور 100 تن طلا، معادل 100 تن طلا فقط پول ریخته شده تو همین 100 روز اول تو باک بنزین ماشینا، برای اینکه بنزین لیتر 3000 تومان رو بدن 700 تومان یا 400 تومان. روزی 2 تن طلا در 100 روز 200 تن طلا، یک قرن تولید طلای کشور، چون ما سال 2 تن تولید می‌کنیم. تازه دولت گفته تا آخر سال هم نمیخواد قیمت هدفمندسازی رو انجام بده. یعنی از زمانی که آقای روحانی در مصدر امور قرار گرفتن تا پایان امسال، یارانه‌ای که فقط برای قیمت سوخت داره پرداخت میشه، یارانه غیر نقدی رو میگم، یعنی اون نقدیش جای خود، این یارانه‌ای که داده میشه پنهان هست، روزی 2,000,000 و چیز 3,000 تومان بدن 700 تومان، بیش از 1.5 قرن تولید طلای کشور، یعنی کل معادن طلای کشور اگه به شمش طلا تبدیل بشه، به اندازه این مدت که ما یارانه بدیم برای سوق نخواهد بود و دولت هیچ اقدامی در این زمینه متاسفانه انجام نداد. 3 دهک اول جمعیتی کشور، یعنی 10% از ثروتمندترین های کشور سهمشون از یارانه سوخت، یارانه پنهان سوخت 30 برابر 10% از فقیرترین های کشور هست. یعنی عجیب فقیرترین ها برداشته میشه، چون اونا صاحب سهمن تو نفت مثل بقیه، از فقیرترها برداشته میشه و به ثروتمندترها داده میشه. اون یارانه نقدی که صحبت شد 3 دهک اول جمعیتی نگیرن و این بی‌عدالتی برطرف بشود، این هم منتفی شد، این هم عمل نکردن عملا، و باز هم یعنی اتلاف سرمایه ها، باز هم یعنی ثروتمندترها سهم بیشتری از ارزم بزرگ شما که ثروت عمومی ببرن و این هم یه ضربه بزرگیه که باز هم دولت در این زمینه اقدامی متاسفانه انجام نداد، اینو موکول کرده به سال آینده. یه همچین سرمایه کلانی در کشور تلف بشه، اون وقت ما دلمون خوش باشه که مثلا این درآمد نفتمون که برمیگرده، اگه برگرده تو مذاکرات مسائل ما حل خواهد شد. اگر تمام پولهای ایران برگرده، اگر تمام تحریم ها هم برداشته بشه، باز ما مشکل خواهیم داشت. حالا من بعدم میگم، یک کتابی من نوشتم، این آمارایی که من گفتم میدونم تو ذهنها نمیتونن مردم همینطوری بپذیرن یا جوان ها چون عادت کردن یه هم فکر کنن اونقدر نفت داریم که احتیاج به کار و تلاش و اینا نداریم، با نفت میشه همه چیز رو تامین کرد. کتابی در عنوان توهم نفتی و اقتصاد استراتژی که حالا بیرون هم هست میزه کتاب دارن میذارن دوستان، هم آمارای مربوط به یارانه ها، هم مربوط به درآمد نفت، هم مربوط به درآمد بودجه تو اینجا آمده. اگر دولت میخواهد موفق باشد باید یک واقع بین باشه، باید حقایق رو به برای مردم روشن بکنه، در حالی که بنده عمیقا معتقدم که کسانی که باید تحول اقتصادی ایجاد بکنن مسئولین حکومتی ما خودشون در مورد میزان درآمدهای نفتی متوهمند و تصورشون از درآمدهای نفتی چه بسا بیش از اون ارقامی باشه که دانشجویان ما اینجا گفتن. ممکنه ارقام کلان رو بدونن اما یک بار ضرب و تقسیم نکردن بدونن چه هست. دولت به جایی که در این صد روز تلاش کنه این واقعیت رو اگر بداند خودش برای مردم توضیح بده و مردم رو به کار و تلاش بیشتر جلب بکنه، ساعت کاری مفید ما بسیار پایین، تعطیلات ما بسیار زیاد، تحولات اساسی به انتقاد از دولت‌های گذشته پرداخته. معمولاً این رسم همه دولت‌های ما متأسفانه و همه مدیریت‌های ما که وقتی میان در رأس امور قرار میگیرن، قبلش که میگن ما اگه بدیم صد روزه، سه ماهه، نمیدونم دو ساله، چهار ساله همه مشکلات رو حل میکنیم و نخواهند تونست حل بکنن، چون حل مشکلات کشور دست فقط مسئولین نیست، همه مردم باید تلاش بکنن و متاسفانه ما در تنبلی اجتماعی بعد از اعراب قرار گرفتیم تو ایران، بعده جهانی داریم توی این قضیه. به جای اینکه بیان این مسائل رو روشن کنن، هر دولتی که میاد اول میگه من یه ویرانه تحویل گرفتم، شروع میکنه سیانمایی کما اینکه تو انتخابات هم کار صورت گرفت، اما دور دوم که نمیتونه بگه من از دولت خودم ویرانه تحویل گرفتم، بعد دور دوم که میشه بگه نمیذارن من کار کنم، من میخوام خدمت کنم، نمیذارن. دولت باید بیاد صورت مسئله رو برای مردم روشن کنه، در حالی که من یقین دارم، تردید ندارم که دولت مردان ما متاسفانه از جمله دولت مردان و نماینده هامون، رسانه هامون که باید آقای رسانه بکنن، خودشون متوهمن. من فکر نمی کنم که تو انتخابات نامزدها وقتی می گفتن اگر من بیام این خدمات رو ارائه میدم قصدشون فریب بوده، هرچند ممکنه این هم باشه، متوهم بودن، با واقعیت آشنا نبودن. حالا که میان با واقعیت آشنا میشن، به جایی که صورت مسئله رو برای مردم تشریح بکنن، اگر آشنا شده باشن شروع میکنن سیاه‌نمایی از گذشته، دستاوردها رو ندیدن. البته این دلیل نمیشه که نقدی از سیاست‌های دولت‌های گذشته یا دولت نداشته باشیم، اما باید واقع‌بین باشیم، اندازه بودجه رو بدانیم. وگرنه من به شما عرض میکنم با این توهمی که در کشور وجود داره، قطعا آخر سر دولت با نمره منفی از اهدکار عمومی مواجه میشه، کمانی که دولت های قبلی اینطوری شدن و همین باعث میشه، همین توهم باعث شده دولت ها وقتی میان با استقبال بیان، وقتی میرن با لحن و نفرین دولت رو ترک کنن. باید ما بریم به سمت توهم زدایی، واقعینی و بر اساس واقعیت ها ارزیابی کردن و عمل کردن. و اینجا من یه نقدی هم بکنم در این گوی سبقت از ویران جبه دادن ها، وزیر محترم بهداشت به نظرم برنده شد و تونست در مصاحبه عنوان بکنه و بگه که بیمارستان های ما از گداخونه بدترن، یعنی در سیاه نمایی رو دست همه زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای ما رو قطع کردم.
صدا قطع شد.
تقریبا مشکل صدا جزو مشکلات اساسی جمهوری اسلامی در همه کنفرانس ها، سمینار ها، همایش ها معمولا این مشکل هست. اون مشکل صدا نیست، مشکل گوشه.
حل شد.
من دو سه تا نکته رو ابتدا عرض میکنم. واقعیت از این است که من خیلی با عنوان نگاه و ورود به بحث اینا با آقای قضیه عبیانیت توی جمع دانشجویی شاید همراهی نکنم. ایشون مشکلات رو اساسی تر از دولت ها، نظام های سیاسی به صورت ساختاری مد نظر داره. مشکلاتی که در 100 سال گذشته تو اقتصاد ایران ایجاد شده، تو فرهنگ سیاسی ما ایجاد شده، توی فرهنگ کار ما هست، سبک معیشت ما هست، تو میزان مفید بودن ساعات کاری ما هست، اینها ریشه های عمیق تاریخی میتونه باشه، سوژه اجتماعی میتونه باشه، سوژه فرهنگی میتونه باشه. و با آمد و رفت دولت ها که چه ارز کنم، با آمد و رفت نظام های سیاسی هم به راحتی اصلاح نمیشه. نیاز به تلمبار شدن تجربه داره. بایستی در دراز مدت کنید داشت که برکی از این محولی تغییر کنن. مثلا میزان ساعت کار مفید هر ایرانی رشد پیدا بکنه، از مثلا نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه برسه به 7 ساعت. سطح مصرف یه خانواده ایرانی چند برابر تولیدش عملاً و این حتما باید سیپایش پیدا بکنه. قناعت به صورت ملی به فرهنگ تبدیل بشه. اینا بحثایی نیست که با مدارس دولت ها بشه داده بهش به راحتی هر سال. هر چند دولت ها در تغییر این نگرش ها و تغییر این فرهنگ ها حتما مؤثر بود. بنابراین من بحث رو مداری نازل‌تر می‌کنم و به همین مقوله دولت جدید برمی‌گردونم که موضوع اعلام شده ما هست. اول سوالی که واقعا برای من مطرح شده اینه که چرا با بنده توی 20 روز گذشته از چیزی در حدود شاید 15 تا 20 دانشگاه و عمدتاً هم از توی دوستان بسیج دانشجویی تماس گرفتن و دعوت کردن که 100 روز عملکرد دولت آقای روحانی رو می‌خوایم به بحث مناظره بزنیم. چرا 8 سال دولت گذشته که الان زنگ حسابشه و بایستی به حسابش رسیدگی بشه، ارزیابی بشه، فراموش کردیم، اما به 100 روز که فقط به جمع جور کردن متعارف و اوضاع میگذره اینجور پیله کردیم و اصرار داریم که این 100 روز رو نقد کنیم؟ احساس میکنم یک جهتگیری کلامی متاسفانه در برخی از نیروهای سیاسی ما ایجاد شده که 8 سال گذشته رو به گونه‌ای کمرنگ بکنن و تأثیرش رو در وضعیت موجود نادیده بگیرن. از اون طرف تا اونجایی که میسره از همون روزهای اول انتظار پاسخگویی از دولت داشته باشن. عملکرد مجلس رو چند روز اخیر بررسی بکنید، ببینید که چگونه خواستار کنار گذاشتن وزیر اقتصاد، کنار گذاشتن وزیر علوم، کنار گذاشتن وزیر خارجه حتی شدن این شرایطی که ما داریم مذاکرات جدی با خارج کشور داریم. من فکر کنم با یک چنین روی کردی دولت آقای روحانی پیشا پیش دچار مشکلات اساسی است. عزمی برای کمرنگ کردن فعالیتهاش و کم کردن تأثیر پیروزی آقای روحانی در بخش از اینجای سیاسی وجود داره که هر چنین رو در حلقه های تنگ برخوردهای خطی و جنایی دارن خرج میکنن، اما خسارتش به کل کشور وارد خواهد شد و قطعاً دودش به چشم ملت خواهد رسید.
من فکر میکنم قطعا نمیشه یک باره برش زد و گفت از مرداد سال 92 به قبل هیچ. حالا آقای دولت روحانی بیا شما جواب بده چه کردی و داری چه میکنی، چون بخش زیادی از آن چیزی که الان پیش اومده اجباریه، دولت چاره ای نداره جز اینکه اون ریلی که مدیران قبلی و دولت‌های قبلی گذاشتن رو به اجبار همچنان ادامه بده و روی اون حرکت بکنه. مثلا همین یارانه ها، خب یکی از بزرگترین خطاهایی بوده که در دولت گذشته رخ داد. از روز اول گفتن آزادسازی میخواد اتفاق بیفته، چون آقای قدیری عقیانه به شدت طرفدار آزاد کردن قیمت‌ها به صورت تعرض سامان یافته و حذف این سوبسیدها و این سرمایه ها هستن. این هم میراث از زمان دولت آقای هاشمی، ایشون چنین اعتقادی داشتن، مقالات متعددی از اون زمان می‌نوشتن، چون در دولت آقای هاشمی مسئولیت داشتن، اصرار داشتن که مثل خود آقای هاشمی که اصرار به سوبسیدها باید حذف بشه، نباید این سوبسیدها رو به این صورت که ایشون امروز اندازه‌گیری هم کردن و گفتن توضیح کرد تو جامعه. اما دولت آقای خاتمی کاری رو شروع کرده بود که به صورت منظم هر سال 25% بر قیمت یارانه ها، بر قیمت منابع سوخت اضافه بشه، به گونه ای که در یک روند 4 ساله 5 ساله 20% هر سال کاسته بشه تا ما برسیم به اون جایی که یارانه ها رو کامل برداریم و قیمت ها رو آزاد بکنیم و ارقام حاصل از این رو هم خرج زیرساخت‌های اقتصادی بکنه. دولت آقای احمدی‌نژاد این رو اومده تغییر وضعیت داده، تبدیلش کرده به یارانه نقدی به مردم. اگه خاطرتون باشه آقای احمدی‌نژاد در ابتدا گفت 120 هزار تومان به هر نفر میرسه، بعد آورد این رو کرد 90 هزار تومان، بعد گفت 60 هزار تومان، بعد اومدن روی 40 هزار تومان، در حالی که همه محاسبات اقتصادی نشون میداد که با آزاد کردن قیمت‌ها مقدار بودجه‌ای که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت سهم هر نفر از 20 هزار تومان تجاوز نخواهد کرد و بنابراین دولت در تأمین منابع مالی برای دادن به همین یارانه ها هم مشکل خواهد داشت و حتما برای همین یارانه مجبور به باز یارانه بدهد، یعنی از امکانات دولتی پول نفت، فروش نفت در بازار آزاد و پولش آوردن تو بازار داخلی به قیمت آزاد فروختن، با این مدل باید تامین بکنن. اما آقای نمایندگان مجلس همسو با دولت در این قضیه هیچ مقاومتی نکردن، این رو پذیرفتن. حاصلش این شد که دولت 45 هزار تومان در نظر گرفت که به خانواده ها بده. بعد از مدتی معلوم شد که از 3500 میلیارد که هر ماه دولت باید به مردم بدهد فقط 1000 میلیاردش داره از طریق افزایش قیمت ها تامین میشه، 2500 میلیاردش از طریق فروش دلار در بازار آزاد داره تامین میشه. خب این ارقام تکان‌دهنده ایه، از همون ابتدا نباید این پرداخت یارانه نقدی به مردم دستور قرار میگرفت. اشکال نداره از قسمت پایین جامعه افشاری که تحت حمایت کمیته دادن، کمیته تحت حمایت بهزیستی هستن و نهادهای دیگری که جنبه حمایتی دارن به اونها داده بشه، اما تعمیمش برای 75 میلیون قطعا این جزء تصمیمات بسیار بسیار غلط بوده و سالانه 42 هزار میلیارد برای نقدینگی کشور اضافه کرده. حاصلش این شده که نقدینگی کشور که در دولت آقای احمدی‌نژاد موقعی که تحویل گرفت 63 هزار میلیارد بوده 7 برابر شد و به حدود 430 هزار میلیارد رسید. خب این میدونید یعنی چی؟ نرخ رشد اقتصادی دولت آقای خاتمی که تحویل آقای احمدی‌نژاد شد 8% بوده، آقای احمدی‌نژاد منفی 5.8% تحویل داد، حدود 14% نرخ رشد اقتصاد کشور رو تنزل داده ایشون با چیزی در حدود 800 میلیارد درآمد نفتی. خب امروز مگه دولت آقای روحانی میتونه یارانه رو حذف کنه؟ این که میگم دست دولت جدید بسته میشه به خاطر این مسئله. همین بحثا تو حوزه بین‌المللی داریم، تو حوزه‌های مدیریتی داریم، نظام تصمیم گیری دولتی داریم. برای اینکه رئیس جمهور می‌خواست دستش برای تصمیم گیری‌ها باز باشه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو عملاً تعطیل کرد و کنار گذاشت. نظام تصمیم گیری و بودجه‌ریزی کشور رو به هم زد. امروز مجبور هستن رو دوباره سازی بکنن. شما مراجعه بکنید، در 8 سال گذشته دولت آقای احمدی‌نژاد یک بار لایه بودجه رو نتونه سر وقت بده. حداقل تأخیر 35 روزه. در سال 91 بودجه 92 رو با 84 روز تأخیر داد، 3 ماه تأخیر. بگونه که در سال بعد رسیدگی شد در ابتدای امسال. خب این نظام تصمیم گیری رو به هم ریخته. دولت جدید در بستر و شرایط و زمینه کار رو به دست گرفته که بدترین شرایط رو از نظر ما توضیح داخلی نظام تصمیم گیری تعهدات ایجاد شده، محدودیت های بین المللی دولت قبلی ایجاد کرده بود و بنابراین دست دولت جدید برای بسیاری از کارها بسته است. اون روزنامه‌ای که تیز زده آقای روحانی در زنگ حساب امشاخان باید از خود شرم بکنه که 8 سال دولتی بایستی امروز روزه زنگ حسابش هست و بایستی حساب پس بده اصلا به سراغش نمی روند، ولی دولتی که اتفاقا امروز زنگ امشاخانش انتظار دارن که حساب پس بده. من فکر میکنم بدون مراجعه به 8 سال گذشته به هیچ وجه نمیتوان وضع موضوع رو تعریف کرد و ظلم به دولت جدیده که اگر تعمدن و آگاهانه و با یک حسابرسی و برنامه‌ریزی از قبل طراحی شده بخواهیم گذشته رو در ذهن مردم کمرنگ بکنیم و وضع موجود رو بررسی. من آز میخوام به عنوان مقدمه این بحثا رو مطرح کردم، شاید در این وقت موضوعات دیگه مطرح بشه که انشاءالله به ما هم
استفاده میکنم.
میگم من
فعلا نمتاسفم.
بعدا
سوالا رو باید دو طرف از هم بپرسن.
بله اجازه بدید من
بفهم باشم خواهش.
خب عرضم حضور شما این یاران ما رو که ایشون حساب کردن گفتن ماهی 20,000 تومان بیشتر میل شده اگر آنها سازه میشد این عدد اشتباهه. من این را از اونجا بوده، اما این که یارانه به همه بدهن من رو مقردم کار اشتباه یارانه نهدی بود و اگر آقای روحانی اومدن اصلاح بکنن اشتباهات گذشتن و بایدی سه دفعه اصلا حسن کردن دیگه، چرا نکردن؟ چرا میگن نمیشه اصلاح کردن؟ چون مردم برای مردم بیان توضیح بدن آقا اینجوریه و بعد را قصد کنیم دیگه، چون دولت آقای احمدی‌نژاد از جای دیگه قرض میگرفته به بودجه لحظه میخورده نمیدونم از کاره دیگه زده میشده به مردم قرض میدادن، الان اگر ایشون بیاد این کار رو بکنه مثلا سه دهک رو حذف کنه که این سه دهک هم امدادن جز کسانی بودن که به ایشون رای دادن مردم ناراحت میشود و آقای روحانی محبوبیتش رو از دست میدهد. قرار از آقای روحانی برای محبوبیت خودش کار کنه ولی مثلا هر روز تحقیل هدف منسازی به ضرر کشوره. من به شما عرض میکنم ماشینی که شخصی بنزین آزاد بزنه در هفته فقط هم آزاد بزنه هفته شخصی، یارانه پنهانی که میگیره معادل با یارانه نقدی 13 نفر آقا هست رو کاری نداره، میگه آقا هرکی ماشین میگیره اصلا ما یارانه این سنده رو تو شخص میکنه بعد قیمت هم به سمت واقع شدن. یعنی چه ما نهیم داخل اصلاح کنیم بگیم آقا پول نداریم و تمام تلاش رو بذاریم حتی ممکنه امتیازات بگیریم که پولمون برگرده مذاکرات هم بکنیم، ولی ما اومدیم مملکت رو دولت دادن و مملکت اصلاح بکنن. چرا سه دهک رو دنبال حسبش نرفتی؟ سه دهک نشد چرا دهک اول رو نرفتی؟ چرا این همه صحبت از شفاف سازی میشه باز عقب انداختید به سال آینده؟ آقای خاتمی هم اجرا نکرد هدف منسازی رو با اینکه مجلس شما هم باش بود، ایشون هم نگاه کردید اگر بیاد پدر من ساده بکنه قیمت های سوخت و بابعی بکنه معمولیت از دست می رود. بنابراین این کار نکرد. یعنی متاسفانه در دولت آقای خاتمی، مجلس ششم و دولت آقای خاتمی هم محبوبیت خودشون رو به مسئله معلوم درش دادن. در پایان 8 سال هم گفتم من ناراحتم از اینکه تو این 8 سال نتونستم یاران رو هدف من کنم، در حالی که من خودم در ماه اول ریاست جمهوریشون من باشون صحبت کردم و گفتم آقای روحانی شما اگر هدف من سازی نکنید به این دلائل چه 4 سال 4 سال باشید چه 8 سال باشید کشور رو فقیرتر در تصمیم رئیس جمهور بعدی میکنید. ایشون بودن من اون سلسله مقالات دیگه راجع به همین موضوع نوشته بودی 30 شماره نوشته بودم وقتی فوت شدن عضو شورای انقلاب فرهنگی بهشون دادم. بود من اون سلسله مقاله شما رو همه رو خوندم قبول دارم، این حرف شما رو راجع به یارانا قبول دارم و به خاطر همین هم من در انتخابات شعار اقتصادی ندادم. خب چرا عمل نکردی؟ این که میگن سالی 25% سال 25% رو برن تصدیب نشد این سالی 25% یارانا هست بشه. بعد مجلس ما از مجلس پنجم شما بگید تا این مجلس آخر مجلس پنجم اون زمان هم تو یکیشون گفتن آقای هاشمی میخواست هدف منسازی کنه نذاش مانعش شد گفت سالی 10% 10 ساله سالی 10% اگه شما تورم رو در نظر نگیرید تورم 20% باشه 10% باشه شما 10% افزایش بدید یعنی ارزونتر شده. سال 20% که مجلس در دولت قبل تصمیم کرد افزایش پیدا کنه تا 5 ساله هدف من بشه وقتی تورم 35% سال 20% افزایش یعنی باز کاهش قیمت یعنی افزایش مصرف سود یعنی افزایش یارانه ها. خب یه جایی مجلس ما نشد، یه جایی دولت ها حاضر نشدن این دارو بکنن. ما یکی از کارهایی باید یک رئیس جمهور یک مسئول مازش تو نظام جمهور اسلامی انتظار داریم این است که مصلحت مردم رو به محبوبیت خودش ترجیح بده. اگر پرداخت 45,000 تومان 45,500 تومان در ما خلاص در همه خلاص که خلاص اولا میخوای اثبات کنی به همه ندی فقط بدی به اگه حاضر نیستی فقط بگی محدودش کنم به کمیته امدادی ها و بهزیستی ها بگو سه دهنگ اولا نمیدن خودشون هم گفتن آقا عادلانه اینه پس چرا اجرا نکردی. این مشکل ماست. ما باید دولت من گفتم من معتقدم دولت ها خودشون متوهمن. آقای روحانی شعار 100 روزه دادن مگه میشه 100 روزه مسائل اقتصادی کشور حل کرد؟ حتی یه بخشش رو تو حدم که میشد به نظر من نکردن. حتی بعضی کارا خوب کردن. دولت آقای احمدی نژاد بنا رو گذاشت بعد 500 هزار استخدام جدید در حالی که ما دولتمون متورم به ساعت مفید کاری تو ادارات یه ساعت بود شد 22 دقیقه. بعد دولت کوچیک بشه کار خوبی کردن جلوی اینو گرفتن. اما چرا آقای دولت احمدی نژاد دنبال این بود 500 هزار شرکتی رو استخدام کنه بکنه دولتی؟ برای اینکه گفت 500 هزار نفرم با خانواده میشن چند میلیون بعدا میخوام مشاهی رو نامزد کنم اینا بشن حامی من کاراشو بکنم در انتخابات بینیم اگه مشاهی شد اینا استخدام میشن نشد نمیشه نمیشه. خوشبختانه دولت آقای روحانی جلوی این استخدام رو گرفت امیدوارم دوباره بازش نکنه که به این کادر بی انگیزه و کمکار دولتی بخواد اضافه بشه. اگر روزی 22 دقیقه کار مفید دارن یه کارمند اگه 8 ساعت کار مفید داشته باشه میتونه کار 10 تا از اینا رو انجام بده. به هر حال این که آقا این چرا انتقاد نکردم بنده اگه مراجعه کنید بنده انتقاد داشتم به این سیاست غلط که در دولت گذشته بوده. اما معتقدم آنچه که انجام شد به عنوان هدفمندسازی یارانا با تمام این اشتباه البته 45,500 تومان 33,000 تومانش تخمین شد بقیهش را از جایی گرفتن نه 1,000 میلیارد 1,000 میلیارد کسریش بود یعنی از 1,500 تا 1,500 رو از محل به افزایش قیمت سوخت تخمین کردن 1,000 میلیاردش رو زدن از جای دیگه. با این وجود معتقدم آنچه که انجام شد بهتر از انجام نشدنش بود. این کاری که شد بهتری را نبود بی خطا نبود اما بهتر از انجام نشدنش بود. اگر این هدفمندسازی انجام نشده بود، الان مصرف بنزین ما میشد بودی 140 میلیون لیتر در روز، در حالی که الان 75 میلیون لیتره. اون وقت اون تحلیل بنزینی که قرار نخواست انجام بده اون وقت اون مؤثر واقع شد. به هر حال من معتقد هستم الان آقای روحانی انتخاب شده 4 سال وقت داره، گیرم محبوبیتش رو یه مقدارم از دست بده. وقتی آثار تصمیمات درست رو ببینم در 2-3 سال آخر اون وقتی محبوبیت ترمیم خواهد شد. حتی زمانی که آقای احمدی‌نژاد میخواست این هدفمندسازی رو انجام بده یه دفعه گفتن این کار رو بکنی محبوبیت از دست میرود. انجام شد دیدیم محبوبیت آور است. تمام کسانی که آقای نهدی میگیرن اما از اون که میگیرن خوشحالن. به نهدی اگر الان دولت بخواد یارانه نده با مقاومت افکارومی مواجه میشود. حتی به جای رسید که گفتن اصلا دادن یارانه ها شده اهمی برای تبلیغات انتخاباتی. من میگم اگر کسی هدف رو خدمت بذاره نه هدف کسب محبوبیت یا حفظ محبوبیت، اصلا به حضور شما که اون وقت میتونه خدمات بیشتری بکنه. البته معتقدم اگر کسی خدمت اسلام بکنه در نهایت محبوبیت هم یا به مردم بکنه محبوبیت داره. من نمیگم دنبال این باشید محبوبیت رو از دست بدید، نه، اما اگر مصلحت مردم در امری واقع شد که انجام اون محبوبیت رو از بین میبرد بهتر از مصلحت انجام باشه. مثل پزشکی که مثلا پای بچه رو لازم ببینه قطع کنه و نگه جونش رو نجات بده، هرچند اون بچه از این پزشک بدش بیاد بگه تو پای من رو قطع کردی. ماندن در حکومت تمدید دوره به این نمیارزه که ما اقتصاد کشور رو کجا رو مشکل بکنیم. اما من معتقدم تو همین 100 روزه هم حالا این کارا نشد، اما یه کارهای خوبی صورت گرفت. بعضی تصمیمات درست در همین مدت اتخاذ شد. یکیش از کردم عدم استخدامه، این که تلاش بکنن سازمان مدیریت رو بازسازی بکنن، این تصمیم خوبی است. این که عرضم به حضور شما که همین که طرح کردن که 3 دهگاه حذف بشود خوبه، امیدوارم جرأتش هم پیدا بکنن. من راحتش هم دارم، این برنامه مناظره‌ای که جمعه بود عرض کردم، چون ما آمار درست حسابی نداریم بابت اینکه کی جزء دهک هست یا نه. البته میشه از نوع ماشینش فهمید این چه دهکی، بعضی رو از نوع ماشین میشه فهمید یا از اندازه خونش و محل خونش میشه فهمید. اما ممکن است کسانی که جزء 3 دهک نباشن تو لیست بیاد جزء 3 دهک. راحت اینه که دولت بیاد بگه من 3 دهک رو قطع میکنم، منتها 2 هفته قبلش اعلام میکنم که اسم شما جزء 3 دهک، میخوام یارانه نقدیتون رو حذف کنم. هر کی اعتراض داره بیاد یه گواهی بنویسه، امضا کنه، انبارش رو اعلام کنه، بگه من به این دلایل نیستم، همین که امضا کرد بپذیرن. اما یک جریمه بسیار سنگین برای کسی که دروغ گفته باشه و تخرب کرده باشه برای که به این پول دست بکنه در نظر بگیرن. چون اگر کسی حقش نباشه از بهترمان بخواد 45,500 تومان بگیره، این یک نوع دست‌اندازی و دزدی از بهترمان هست. بعد قانون میگه تو اگر مثلا 3,000,000 تومان درآمد داری نباید یارانه بگیری، این سرام درآمدش بیش از این حق هست، میاد یه بهترمان بودجه میده، یعنی داده یه حقی رو ناحق میکنه، دستور میزنه به بهترمان. یه جریمه بسیار سنگین و بازدارنده. خب اگر کسی بیاد دو بگیره 45,500 تومان بگیره، ببین الان دولت در وضعیت است. اگر ما در وضعیت عادی بودیم، اگر مشکل نداشتیم، خب اگر مشکل نداشتیم ما نباید به طبقه ثروتمندتر 30 برابر فقیرتر ها میدادیم. الان که دولت پول نداره بده، چاره ای نداره جز اینکه حذف کنه، مگر اینکه اسکناس چاپ کنه، کاری که دولت قبل کرد، بی حساب کتاب، مگر اینکه بیاد از اونجای دیگه بزنه و کارهای اصلی رو تعطیل بکنه. خب ما میگیم آقا اسم شما جزء لیسته، شما از بهترمان در صورتی میتونید به این یارانه 45,500 تومان بگیری که درآمدت و انبارت اینقدر باشه، بیشتر باشی صاحب حق نیستی. اگر دروغ گفتی و گرفتی جریمه میکنی. چه فرقی داره شما با دروغ از بهترمان پول بگیرید یا برید بانک سرقت کنید پول بهترمان رو بزنید؟ میدونم رسم هست افراد دروغ میگن،
ولی دولت تمام بودجه نداره، روزی یه میلیون مشکل درآمد نداره، پایش رو کرده 50,000 میلیارد تومان کسر بودجه و همون بودجه که دولت ارائه داده بسته. ما اگر این اصلاحات رو انجام ندیم، چه توسط دولت و چه رفتار و سبک زندگی مردم تغییر نکند، من به شما عرض میکنم تو همین دوره 4 ساله ما وارد ریاضت اقتصادی خواهیم شد و وضع مالیمون بدتر خواهد شد، حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته بشه و تمام پولای ما بلا عوض برگرده. خب این مشکل است، باید اداره کرد کشور رو، اداره هم بر اساس ارزم که توهم رو نمیدونن مطابق خوشایند عمل بکنیم نیست، باید مطابق مصلحت مردم و مصلحت کشور عمل بکنیم. معتقدم اگر دولت به جای آقای روحانی امام معصوم علیه السلام میومد در رأس کار، اما مردم به وظیفه خودشون عمل نمی کردن و نکنن، ما باز مشکلات خواهیم به صورت ریاضت اقتصادی می شویم. کما اینکه نهر البلاغه پر است از ولایت مردم زمان خودشون عمل نکردن و به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم. حکومت بعد از 5 سال اون زمان ثابت شد. مردم باید وظیفه خودشون رو بشناسن، رسانه های دوری و دولت باید هم خودش رو بذاره. یکی از کارهایی که بکنه این توهم رو در رابطه با درآمدهای نفتی از بین ببره، برای مردم روشن بکنه. از اون بنده معتقدم اونهایی که باید این توهم زندگی رو بکنن خودشون متوهمن. یعنی شما اگر از نمایندهای مجلس، اگر از مسئولین، حتی از وزرا بپرسید فکر میکنید درآمد نفت ایران ماهی چقدره، به شما عدد نجومی میگن. ممکنه عدد کلان رو بدونن، این 61,000 میلیارد تومانه، اون 195,000 میلیارد تومانه، اون چقدره، ولی یه بار ضرب و تقسیم نکردن اندازه بودجه دستشون بیاد. اگر متوهم نبودن، من میگم متوهم هم، اون وقت من میگم فریبکار هم تو انتخابات این وعده ها رو دادن، نامزد هایی که وعده دارن، من اگر میام این کار رو میکنم اون کار رو میکنم، من اصلا میذارم بر حسنیت میگم متوهم بودن. اما اگر متوهم نبودن و وعده های بیجا دادن، فریبکار هم. من معتقد نیستم، معتقدم خیلی از اینها متوهم هم.
نه گفت فعلا خودشون پیش ببرید دارونه رو
جلسه ما حتی که داورم قرار نداشته باشیم
بردن وقتا هم رو اصلاشون تموم شده بود.
آقای قدری عدیان جمعه رو کار بودن که صدای تو هست کنید، خب این که کاری نداره، کار داره، خیلی کار داره. واقعیت از این است که دولت آقای خاتمی شورای اقتصادی نداشت، هر حرف درستیه، اما شما برید کارنامه دولت آقای خاتمی رو هم با دولت قبل از خودش آقای هاشمی و هم دولت بعد از خودش آقای احمدی‌نژاد بسنجید، بی تردید تمام شاخص‌های اقتصادی از هر دو دولت بهتر است. یعنی در واقع حاصل یک مدل تصمیم گیری است این نتیجه. آقای خاتمی معتقد بوده است که من به تصمیمات کارشناسانه جمعی تن میدم، بنابراین در نهادهای مشخص تصمیم گیری ها به صورت کارشناسی اتخاذ میشد و ایشون با محوریت فرد خودش قانونگذاری نمی کرد. در دولت قبل از اون، یعنی آقای هاشمی تا حدی و در دولت آقای احمدی‌نژاد به حد وفور، مسائل اصلی کشور بر اساس شخصی بودن تصمیم گرفته می شد. نتیجه این شده که در دولت آقای خاتمی علی‌رغم همه کاهش های درآمدی که داشته، در مجموع وضعیت اقتصادی و شاخص های اقتصادی از بیکاری، نرخ رشد، پایین بودن تورم، همه اینا مثبت‌تر از دولت قبل و دولت بعد است. یکی از مسائلی که در اون دوره اتفاق افتاد، اجرای برنامه 5 ساله بوده که از آخرین سال دولت آقای روحانی شروع شد، دولت آقای خاتمی شروع شد، که هر سال 20% بر اساس قیمتی که اون موقع محاسبه کرده بودن آزادسازی صورت بگیره و درآمدها نه بین مردم بلکه برای زیرساخت‌ها استفاده بشه. مجلس هفتم که روی کار میاد بلافاصله این طرح رو متوقف میکنه، این قانون رو متوقف میکنه با همین شعار، شعار وعده رفاه به مردم دادن. مجلس هفتم اصولگرا آقای احمد توکلی، آقای حداد عادل اومدن به سرعت گفتن این ایدی ما به ملته که ما نذاشتیم قیمت ها بالا بره، جلوی افزایش قیمت ها رو گرفتیم. بنابراین یک قانونی که باید اجرا می شد متوقف شد. الان هم که می فهمن کاری نداره، کاری داره، از اون همین قانع کردن مجلس فعلیه. آیا مجلس فعلی هم میده که سه دهک را حذف بکنن؟ مگه جز پیشنهادهای دولت آقای روحانی نبود و مجلس نپذیرفت؟ در مذاکرات پیش ما بین اعلام کردن شما باید بدید، ما تصویب نخواهیم کرد. بنابراین دولت روحانی مشکل داره. قطعا دولت آقای روحانی برای کسب محبوبیت نیست. برخی از مشکلات انقدر بر مردم بار خواهد شد که شما با آزادسازی یک جای این چنینی که آقای قدیری پیشنهاد میدن، بسیاری از خانواده ها رو بایستی ورشکسته مطلق تلقی بکنید. شدنی نیست که با اون قیمت های آزادسازی آنچنانی شما بتونید همه خانواده ها رو اداره بکنید. بنابراین مجبور هستیم این کار رو بکنیم. آقای هاشمی وقتی که این کار رو شروع کرد، یکی از اعتراضاتی که بهشون شد، هنوز هم مطرح میکنن، اینه که آقای هاشمی عدالت رو قربانی توسعه کرد. چرا به عدالت توجه نکرد؟ همزمان باید به عدالت هم توجه میکرد. خب این همین بس الان مطرحه. شما مجبور هستید بخشی از درآمدهای حاصل آزادسازی رو به اقشار آسیب پذیر بدید. جناب آقای قدیری با من موافقن که قطعا برخی از طبقات اجتماعی حتما بایستی این پول رو بگیرن. چاره‌ای نداریم با وضعی که درست کردیم. البته اونم بایستی هدفمند باشه، به این معنا که شما شرایطی رو فراهم بکنید که اینا به تدریج به تولید برسن، امکان کار براشون فراهم بشه، بتوانن از سرق خوری دیگه خارج بشن. نه اینکه ما دائما اقشار بیشتری از جامعه رو سرق خور بکنیم، دائما عیال دولتش بکنیم، وابسته به درآمد نفت بکنیم. میزان وابستگی کشور به نفت الان بیشتر شده یا دوره آقای خاتمی؟ بنابراین سیاست‌های غلطی که تو 8 سال گذشته به کمک مجلس اصولگرا تصویب شده، کار رو به جایی رسونده که دست دولت فعلی حتی اگر بخواد اصلاحات انجام بده تا حدی بسته است. بنده نمیگم بایستی تماشاگر باشه، حتما بایستی بخشی از محبوبیت خودش رو قربانی مصلحت مردم بکنه. من درش تردید ندارم، نوشتم این رو به صراحت نوشتم، یارانه ها دوباره باید هدفمند بشن، نه از بالا با روشی که آقای قدیری میفرمایند که صدای که بالا رو حذف کنن، نه دو مرتبه از پایین شروع کنن. دو مرتبه اقشار مستحقی که باید یارانه بهشون داده بشه از پایین شناسایی بکنن، وگرنه صدای که بالا مگه چقدر جمعیت ما رو تشکیل میده؟ دقیقای بالا که دقیقای پرجمعیتی نیستن. شما صدای که همه رو حذف کنه چند میلیون نفر آدم میشن داشته باشن، به دولت کمکی نمیکنه. شما صدای که حذف کنید فکر نکنید 22 میلیون نفر یارانه بگیره حذف میشن. دهک‌های درآمدی است نه دهک‌های جمعیتی.
جمعیتی از من، جمعیت بر اساس درآمد،
جمعیت بر اساس درآمد. یعنی شما درآمدهای کشور رو تنظیم میکنید، ممکنه بخش بالای جمعیت یعنی دهک بالا عددی درش وجود داشته باشه که با دهک پایین اصلا برابر نباشه عدد جمعیتی.
نه معذرم، تعریفتون از دهک اشتباهه. دهک یعنی 10% جمعیت، 3 دهک یعنی 30% جمعیت که وضع مالیشون از بقیه بهتر است از 70% دیگه. اصلا دهک یعنی جمعیت.
برداشت
3 دهک میشه
برداشت که بنده دارم بر اساس درآمد، حالا این اختلاف نظره، بر اساس دهک‌های درآمدی است که با این حساب درآمدهای بالا، دهک‌های بالا ممکنه کم جمعیت‌تر از دهک‌های پایین باشه. فرض کنید برداشت جناب آقای چیدم درست باشه، شما 22 میلیون نفر رو با هر منطقی که الان آقای روحانی گفتن بی‌اعتمادی هم ایجاد می‌کنه، شما برید حساب‌های بانکی رو محاسبه بکنید، به قولشون برید از دیوار متراژ خونه رو بگیرید، نمی‌دونم از ماشین شماره پلاک ماشین رو چه با هر طریقی شما حذف بکنید، یک سوم فرض بفرمایید 0.3 یارانه‌های فعلی رو نمی‌دید، ولی ارقام که با اینا درست نمیشه، رقم‌ها خیلی بیش از اینا. من معتقدم نفس ایجاد این تعهد نسبت به دولت که شما مکلف باشید درآمدهایی رو که افزایش قیمت ایجاد میکنه به جای اینکه خرج زیرساختا بکنید بدید دست مردم، یارانه‌های نقدی در واقع حجم عظیمی از نقدینگی موجود رو رقم زده. شما سالی 42 هزار میلیارد الان دارید نقدی یارانه میدید و نقدینگی دارید بالا میبرید. بنابراین اینها نیاز به کار علمی داره. من حرفم اینه که متاسفانه به دلیل اینکه تصمیمات جمعی دیگه گرفته نشد، فرد محوری محور شد، شخصی شد تصمیمات، در بسیار از این حوزه‌ها نظرات کارشناسان لحاظ نشد. حدود 65 تا اقتصاددان سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد بهشون نامه نوشتن و 3 سال پیاپی این نامه‌ها رو هر سال تکرار کردن و گفتن آقای احمدی‌نژاد این پول افزایش درآمد یک سم برای دولت، اگر خوب مدیریت نشه پدیده اتفاق میفته تحت عنوان بیماری اولم نقدینگی به گونه بالا میره. همین وضعیت که ما الان هستیم، رکود تورمی. رکود تورمی یعنی چی؟ یعنی چون رکود داریم مجبور هستیم خیلی جاها پول تزریق کنیم تا رونق به وجود بیاد، و چون تورم داریم باعث دائما نقدینگی رو جمع بکنیم تا تورم کنترل بشه. رکود تورمی یک راه حل متضاد میطلبه، بدترین شرایط اقتصادیه. نمیشه باید پول تزریق کرد، نمیشه باید پول جمع کرد، مجبورید هدایت بکنید نقدینگی رو و این کار راحتی نیست. نمیگم شدنی نیست، زمان میبره، کارشناسان دلسوز باید کنار هم بشینن، تن به تبعات خیلی از این سیاست ها هم بدهن، دولت ها و مجلس هم تو هماهنگ بشن، انگیزه های سیاسی کمرنگ تر بشه، کسب محبوبیت هدف نباشه، تا بتوانن اونم با یه دوره واقعا ریاضت اقتصادی بشه کاری کرد. بنابراین من معتقد هستم وضعیتی که دولت آقای روحانی درش قرار گرفته دست بسته بسیار سنگینی داره و نمیتونه با دست باز عمل بکنه، و این هم ناشی از همون 8 سالی است که تمام آقایون نهادها ارکان حکومت در جاهای مختلف برای پیروزی این فرد، حفظ این فرد تلاش کردن و امروز البته نمیخوان پاسخگوی عملکرد این بنده خدا باشه. البته من فکر میکنم مرمزون نیست، لیوان آب اگر به ما بدن اونجا هست رو جوان.
من خواستم بعد فرمایش رو بگیم
ببخشت
فیضه میدیم
ادامه بدید برای شما.
خب خیلی خوب هست که صحبت از پاسخگویی به عملکرد مطرح کردن توی انتخابات.
من آقای یک جمله رو چون فکر میکنم
بگید برای من
مونده، آیه وزیر اعلامیه گفتن که غلطی که دولت بیاد بگه من فرزنده فلان میکنم. خب واقعا آقای دولت روحانی چه هر کسی هم نزد، نه خودش نه عملکرد تبلیغاتی. آقای دولت روحانی یک بحث رو مطرح کرد که من بعد از 100 روز به مردم گزارش خواهم داد که من چگونه کشوری رو تحویل گرفتم. بعد گفتن البته معنیش این نیست که توی 100 روز کار نمیکنم، من برنامه یک ماه دارم، برنامه 100 روزه دارم، اونها رو هم اجرا خواهم کرد و امیدواریم که بهبود هم ایجاد بشه. این وعده دادن نیست، این گامی بوده برای اینکه توی مدت زمانی که به قول خودش هم نمیدونه 100 روز از کجا سر زمان افتاد، توی این 100 روز گزارشی رو فراهم بکنه و این گزارش رو به مردم بده تا یک مقداری ذهنیت مردم نسبت به وضع موجود واقع بینانه تر بشه. در این حال عملکرد خودشون هم گفتن و من معتقد هستم در مجموع در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی، نزدیک کردن نیروهای سیاسی، سامان یافتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی شدن نظام تصمیم گیری، گام های دولت در مجموع مثبت و در همین 100 روز هم می شود ازش جدی دفاع کرد.
بله، عرضم به حضور شما که جمله بندی رو بعد از انتخابات نسبت به قبل از انتخابات یه مقدار تغییر دادن، که من 100 روز گزارش بودم و از 6 سالی قبلا یه وعده بود که یه کارهایی روی 100 روز بکنیم، اشکال هم نداره. حالا گذشت، ما اصلا باید منتظر حل مسئله 100 روز نباشیم، چون 100 روز اصلا با مسئله قابل حل نیست، ولی میشه تصمیماتی گرفت. این که نمیشه سه دهک رو تشخیص داد، کامل نمیشه. من راحتش رو گفتم دیگه، آقا معلومه بعضی وضع مالش خوبه، ماشین مازراتی زیر پاش یارانه بگیره، حالا هر چه هر درصدی پول نباید بگیره که. بابا امام علی علیه السلام روزی که اومد سرکار رو از حالا از بیت المال مساوی نگفت چون 30 برابر عادت کردن نمیشه فلان غیر اینا. بله طرح و زبرم بودم که پیوستن به خاطر همین مسئله به صف دشمن، ولی بالاخره اگه ما اومدیم عدالت رو پیاده کنیم، نه با ننگ برای ما که تو هر دولتی ثروتمندترها 30 برابر 40 برابر فقیرترها یارانه بگیرن. دهک هم منظور دهک جمعیتیه، منتها دهک ممکنه به طرق مختلف تقسیم بکنیم، دهک سلامت، دهک نمچی، دهک جمعیتی ثروتمند. یعنی الان 7,700,000 نفر از مردم که وضع مالیشون از بقیه بهتر است میشه دهک اول. پس دهک اینجا جمعیت منتها بر اساس ثروت. بعدم هر کی ثروتمندتر هست، حالا ممکنه بگیم یه نفر پراید داره این ثروتمنده، از اون که نداره ازش بهتره، بالاخره اینطوریه دیگه. اما اینکه مجلس هفتم اشتباه کرد، بله من همون موقع نوشتم دولت مجلس هفتم با شعار تثبیت قیمت رو اومد سر کار، مردم هم خوششون اومد رأی دادن، از فقط این نبود به خاطر اسلام گراییشون نبود. اما عرضم به حضور شما که من همون موقع هم نوشتم این اقدام مجلس تثبیت قیمت ها خیانتی است به نیت خدمت، متوجه نیستم دارن خدمت میکنن، اما تو مجلسشون چه کار نکردن؟ ببینید ایشون گفتن باید دولت ها افراد پاسخگوی اعمالشون باشن. تو همین انتخابات آقای روحانی 0.5% بیش از نصف آرا رو بود، با 0.5% 50% خورده ای بود. حالا شما بگو ما خواستن در این حرفا چی چیه؟ 14 در 14 عرض میکنن با 0.5% آرا تفاوت بالاتر از 50% رأی بردن، هفتای دیگه همه اون نامزدهای دیگه رفتن به ایشون تبریک گفتن. اگر این کار تو سال 88 انجام داده بودن فتنه به پا نمی کردن، اصلا دشمن به تحریم امید نمی. امروز تحریم های ما در حد زیادی امیدواری دشمن به تحریم و فشار ناشی از فتنه 88. این مشکلی است که دوستان حاضر نیستن پاسخ خوب باشن. فتنه رو کی به پا کرد؟ فتنه رو کی به پا کرد؟ آقای احمدی نژاد 60 خورده‌ای درصد قرار رو آورد، نرفتن تمکین کنن به رأی مردم. ما یکی ممکنه بگه من احمدی نژاد رو قبول ندارم، یکی ممکنه بگه من خاتمی رو قبول ندارم، یکی ممکنه بگه من روحانی رو قبول ندارم. جمهوریت یعنی کسی که یک رأی بیشتر بیاره، شما هم قبولش نداشته باشی اون اداره بکنه کشور رو. معنی جمهوریت اینه، نه که بگه من قبول ندارم چون من میگم. بعد یه دم دنبال همین آقای خاتمی انتخابات برگزار کرده، هنوز آرا اعلام نشده، به موسوی تبریک گفت و حاضر نشده هنوز عذرخواهی کنه بابت این کاری از ملت. دردسری که این تحریم ها شما باید نتیجه اون فتنه بدانید. دشمن امیدوار شد. حالا به هر حال من نظرمه دیگه، خیلی خوب برآمدی، خوب پاسخ خوب باشه. عرضم به حضور شما که بله آقای خاتمی منم شهادت میدم صحبت از عقل جمعی کردن، ولی این جمع محدود شد به اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و یه جمع مشارکت و این حرفا، اونا شدن جمع براش تصمیم میگرفتن. من یه خاطره برای شما بگم، یکی از دوستان برای ما تعریف کرد، اما سفیر بود تو کشور کشورها، ایشون زبان اسپانیایی میدونست، مترجم بود، میگفت رفته بودی نیویورک، آقای اختری هم اونجا رئیس دفترش بود، میگفت به من کشید کنار گفت حرفای ضد آمریکایی یا ضد مثلا آمریکا اگر آقای خاتمی زد تو ترجمهش نکن تو ملاقات خارجی. میگو من گفتم به من داره میگی من ترجمه نکنم، من هر چی آقای خاتمی بگه من ترجمهش میکنم. اگر میخوای چیزی سلام نیست بگه، شما به آقای خاتمی بگید اون حرفو نزنه. میگو من رئیس دفترم میگم این کارو بکن، گفت من این کارو نمیکنم. میگو من رفتم به آقای خرازی گفتم که آقای خرازی ایشون داره از من هم چیزی میخواد، من این کارو نمیکنم. میگم خرازی داد به آقای خاتمی، گفت آقای خاتمی هم خیلی ناراحت شد، ولی این آقای رئیس دفتر موند که موند که موند. ببینید اگر یه نفر اراده تصمیم گیری نداشته باشه، خودشو اسیر یه گروه افرادی بکنه، اون وقت نباید بگه عقل جمعی. عقل جمعی رئیس جمهور انتخاب کردیم که عطایی برای ما تصمیم بگیره، که کدوم حرف آقای خاتمی ترجمه میشه کدومش نشه. عرضم حضورتون که زمان آقای هاشمی رو نقد کردن، چون من موقع دفتر رئیس جمهور بودم، سه سال آخر جلسات تصمیم گیری شورای عالی حضور پیدا کردم. تو اون جلسات هر کس هر نظری داشت آزادانه میگفت، حتی نظرش مخالف آقای هاشمی باشه، ایشون هم میشنید، آخر سر هم رأی میگرفتن، چون بر اساس رأی گیری تو شورای عالی باید بودن. بود جایی من شهادت میدم بود جایی نظر آقای هاشمی رأی نیاورد، ایشون اومد بیرون از نظر جمع دفاع کرد. حالا من الان نسبت به مواضع آقای هاشمی راجع به ماجرای 88 و این مواضع عقیدی من انتقاد دارم، ولی خب واقعا باید گفت اصلا دوران آقای خاتمی با آقای هاشمی قابل مقایسه است. انتقادی اگه هست باید انتقاد رو اصول باشه، رو اصل باشه. بله آقای احمدی نژاد خود رأی بود، نظرش رو تحمیل میکرد، اگر جلوش میستادن فوری همه رو برکنار میکرد، و دیگر چیزهایی که گفت خیلی خطرناک بود و اگر دست من بود تمام تولید تمام ثروت کشور رو توزیع میکردن به سبین مردم. و الهی شکر شما، نه شما نه مرد محبوب شما توی این انتخابات یا اصلا صلاحیتشون تایید نشد که بخواید رأی هم نمی‌بردم، صلاحش هم تایید شد رأی نمی‌برد. ولی به هر حال این که دادن یارانه‌ها به همه غلط بود من قبول دارم، این که پول بهتر می‌شد هزینه کرد من قبول دارم بهتر از این می‌شد، اما معتقدم آنچه شد بهتر از نشدنش بود، چون زیانش بیشتر بود. عرضم به حضور شما که مگر میشود یارانه رو حذف کرد؟ چرا نمیشه؟ دولت قبل اومده یارانه داده، مردم عادت داده، حالا اگه ایشون بخواد این کار غلط رو برگردونه یه ده خوششون نمیاد. خب اینکه نشد مانه که خوششون نیاد، اگه حقشون نیست برای چی بگیرن؟ اگه راه بهتری هست برای چی کار نکنن؟ الان وزیر کار گفته که آقا بعضی از پولهایی که به دست خانواده ها داده شده، خانمای مثلا خونه دار که تو منزل شاغل بشوند، این پول برده بعضیشون بردن پول عمل بینی کردن. خب اگه همچین چیزی اگه این روال غلطه درستش کنیم. یه زمانی اومدن گفتن آقا به بیکارا وام بدیم شاغل بشن، وام دادن دست بیکار، این بیکار کارآفرین نبود، این پول رفت خرج عطینا کرد شد بیکاره بدهکار، قبلا بیکار بود شد بیکار و بدهکار. همین یارانه رو 45500 تومان میدن دست سرپرست خانواده، میدن سرپرست خانواده که معتاد اگه باشه اینو خرج در بچه‌ش نمیکنه، موادش رو ازش تامین میکنه. بله اشکال داره بریم حلش کنیم، اما آقای روحانی شما اومدید این مشکلات رو حل کنید، اگر اشتباهی بوده برطرف کنید، نه اینکه بگیم آقا مردم عادت کردن اگه من بخوام بگم خوششون نمیاد خوششون نیاد. ما باید مصلحت مردم رو نظر بگیریم، بعدم شما پول نداری بدید، روزی هم این اون مشکل کمتر تو بودجه قرار شده شما صادر کنید، تازه بیش از این نتونستی صادر کنید، نگه تقصیر شماست، بالاخره این مشکل رو داری، چاره نیست. وگرنه شما همون کار رو میکنی که آقای احمدی نژاد کرد، یعنی از اون جای دیگه بزنیم بریم این یارانه نقدی رو ادامه بدیم دست مردم و جرات هم نکنیم رده. من فکر میکنم این که این صدحکی که بعض مالشون بهتره، چون جزء کسانی بودن که پشتیبان عمدتن یا پشتیبان آقای روحانی بودن، دلش نمیاد کسانی که بهش رای دادن این لقمه ناحق رو از دهانشون بگیره. تازه این داره این فشار میاره به بخش فقیر جامعه، این یارانه مستقیم یا غیر مستقیم، به خصوص غیر مستقیم که داده میشه از سهم محرومین داره میگیریم میدیم به ثروتمندترها. خب غلطه،
ما همین لیبرالیسم رو نقدش میکنیم تو دنیا. بابا لیبرال ها میگن هر کی بیشتر مصرف میکنه ثروتمندتر بیشتر مالیات بده. تو ایران هر کی بیشتر ثروتمنده، هر کی یا بیشتر مصرف میکنه بیشتر یارانه بگیره. من به شما عرض کنم ببینید چه فاجعه ای هست. یارانه 60 لیتر بنزین، فقط 60 لیتر مساویست با قیمت برنج مصرفی یک سال یک نفر. اگر کسی از سر گرسنه زمین میذاره برای اینکه سهم اونو گرفتن دادن بنده قدیمی، ماشینم بنزینم ارزون باشه، من میگم من نمیخوام، من میگم من نمیخوام. اما دولت وظیفه چیه؟ بگی من نمیذارم این کار بشه، من میرم اصلاحش میکنم. نه اینکه تو این صد روزه کاری نکنم، تا آخر سالم کاری نکنم، حالا من سال دیگه هم کارو بکنم. من یه چیزی گفتم قبلا، گفتم من بعید میدونم دولت‌های بعدی جرأت داشته باشن این خطا رو اصلاح کنن. من امیدوار هستم دولت آقای خاتمی این جرأت رو داشته باشه و این خطا رو اصلاح کنه. آقای روحانی این جرأت رو داشته باشه و این خطا رو اصلاح بکنه، این ظلم رو نپذیره و بیاد به سمت هدفمندسازی. امیدوار هستم مجلس ما کمک کنه به این که این هدفمندسازی انجام بشه، نه مثل دوره‌های قبل، همه دوره‌های قبل که مانع هدفمندسازی باشه. عرضم به حضور شما که این نقدی که عرض کردم به مجلس هفتم بود وارد، اما مجلسشون کار نکرد. مجلسشون که دست دولت بود، که همسو با دولت بود، که چرا نکرد؟ چرا جور هدف منسوسی رو گره؟ چرا بعد از 8 سال آقای خاتمی باید بگه من متاسفم از اینکه این کار رو نکردم؟ دور پایان دوره، من که از روز اول به شما گفتم این از خودم قبول داشته باشیم. به هر حال اینه دیگه، البته ما باید همه کمک کنیم. یعنی واقعا من به شما بگم اگر مردم سبک زندگیشون رو عوض نکنن، اگر ما تعطیلات 25 روزه رو آمریکا 7 روزه، انگلستان 8 روزه، ما 25 روز اگر اصلاح نکنیم، اگر ساعت مفید کاری رو مردم اصلاح نکنن، دولت هم یه تدابیری در این رابطه نیندیشد، اگه دانشجوهامون خوب درسشون رو نخونن، اگر این هدفمندسازی صورت نگیره، پولها جای درست هزینه نشود، اگر مردم دست از تنبلی اجتماعی و مطالبات بیجاشون بر ندارن، اگر خودشون از این توهم خارج نکنن یا مسئولین اونها رو از توهم خارج نکنن، ما وضعمون بدتر خواهد شد. ما تو همین دولت آقای روحانی دچار ریاضت اقتصادی میشیم، گرچه این تورم رکود تورمی بالاخره اینم یه نوع مشکلی که داره میره بدتر بشه. باید دولت دست به جراحی بزنه، مجوز جراحی رو تو انتخابات از ملت گرفته، بره جلو و این کارو بکنه. البته مجلس میتواند مانع این تحولات بشه،
بشه
خب مجلس میتواند. اون رئیس جمهور و مجلس هم ما انتخاب بکنیم، باید بریم مجلسی ها رو قانع بکنیم. دولت باید توان قانع کردن مجلسی ها رو داشته باشید. من به شما عرض میکنم یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد گفت آقا به همه میدهیم این بود که مجلس موافقت نمی کرد با هدفمندسازی، گفتش که یه عده زیر دست و پا ده میشن، فقیر میشن، چه میشن، آقا پولش میدیم دست مردم، نمیتونی شناسایی کنی میدیم دست همه میدیم. هر کی گفت میخوام بهش میدیم. یعنی برای اینکه این کار بشه، این صد بالاخره شکسته بشه، این کارو کرد. این کارم کرد به اداره نکردنش بود. اگه مجلس همراهی میکرد چه بسا دولت این کارو میکرد. یادتونه دولت اومد شروع کرد پیامک زدن به نظر ما شما جزء طبقه برخوردار هستی، اگر اعتراض داری بیا گزارش بده که یارانت قطع نشه. چه جنبه تو رسانه ها ایجاد شد، دولت میخواست این کارو بکنه، شروع کنه، رسانه ها نذاشتن، مجلس نداشت، بزا همه تفصیلات رو گردن دولت نمیدون بذاریم. آقای هاشمی میخواست این کارو بکنه، آقای هاشمی ما آقا این ظلم بزرگیست، بذارید این کارو بکنم، حضر من سازی کنم، من تفصیلش رو گردن مردم نمیدازم، فوقشاش مال من، بدنامیش مال من، بذارید این کارو بکنم، نذاشتن. اگر اون زمان این کار شده بود، الان وضع مملکت خیلی بهتره. و اگر الان این کار نشود، تو این دولت این کار نشود، وضع آینده خیلی بدتر خواهد شد.
من راستش نمیخواستم امروز واقعا نیت کرده بودم که راجع به حوادث سال 88 حرف نزنم. امیدوار بودم که آقای قدیری بهش نپردازم که من مجبور نشم وارد بشم. اما متاسفانه یه چیزی رو گفتم که مجبور هستم یه نکاتی رو عرض کنم. تقریبا رخداد 88 یکی از سخت‌ترین رخدادهای کشور ماست. عملا تاریخ انقلاب اسلامی ما رو تقسیم کرده به قبل از 88 بعد از 88. این که در ایجاد این ماجرا چه کسانی نقش داشتن بر سرش اختلاف تحلیل وجود داره. این که در طی بیش از 4 سال گذشته یک روایت یک طرفه به وسیله ارکان تبلیغاتی نظام ارائه شده به معنای حقانیت روایت نیست، به دیگران مجال حرف زدن و تحلیل کردن داده نشده است و بنابراین ظلمه که بر اساس اون منطق یک جانبهی که تا الان خودش رو پیروز حاکم میدونه بیاین و همه نیروهای انقلاب رو به طرفدار، به فتنه‌گر، به بی‌بصیرت، به ساکتین فتنه یک تقسیم بندی مندرآوردی در بیاریم و اینها رو در معرض حذف و کنار گذاشتن قرار بدیم. بعضی هم گفتن که خب اونایی که باید پاسخگو باشن خب بیان پاسخگو باشن، چرا جواب نمیدن؟ تحریم‌های امروز حاصل مسائل سال 88 هست. آیا واقعیت اینه؟ بذارید یک قرائت یه روایت دیگه رو من عرض کنم. بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و سیاست جدیدی که کل نظام در پیش گرفت، آژانس روبروی جمهوری اسلامی ایستاد و گزارش‌های تندی علیه ما منتشر کرد. اولین قطعنامه شورای حکام در تاریخ 2 مهر 84 علیه ما صادر شد، دومینش 16 بهمن 84 و از همینجا پرونده ما ارجاع شد به شورای امنیت. اولین قطعنامه شورای امنیت در محکومیت ایران در تاریخ 9 مرداد سال 85 منتشر شد، دومین در 2 دی ماه سال 85، سومی در سال 86، 4 فروردین 86، چهارمی در تاریخ 13/12/86 و پنجمین هم 6/9/87، یعنی 5 قطعنامه اصلی که علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام و همچنین در شورای امنیت تصویب شد و درش تحریم های متعددی وجود داره مربوط به قبل از حوادث سال 88. قطعنامه ششم که آخرین قطعنامه است که شورای امنیت علیه ما منتشر کرده مربوط به 1 سال بعد از انتخابات 88، یعنی خرداد 89 منتشر شده. تو این فاصله مذاکره تقریبا وجود داشت و نداشت. سیاست جمهوری اسلامی ایران برای حل مسالمت آمیز ماجرا پیش نرفت، بخشیش به دلیل کارشکنی دشمنان ما، بخشیش به دلیل نداشتن طرح برنامه و عزم مذاکره در جریان. اگر آقای لاریجانی میرفته و با سولانا مینشسته و کار رو به یه جایی میرسونده، آقای احمدنژاد میومده کارشکنی میکرده، برخورد میکرده، جلوی مذاکرات و پیشرفتش رو میگرفته. اگر آقای ولایتی میرفته با سازوزی ملاقات مخفیانه میکرده، به یه تفاهمی میرسونده، آقای احمدنژاد رو متوقف میکرده و اجازه نمیداده که کار از طریق غیر از کار خودش پیش بره. هیچ کدوم از این مذاکرات به ثمر نمیشد و نتیجه نگرفتیم. همه قطعنامه‌های محکم کننده تحریم ها علیه ما تصویب شد. یک قطعنامه بعد از 88. چرا ما میاییم و ماجرای تحریم ها رو به گردن حوادث 88 بعد از اون میدازیم که تازه مقصرین حوادث 88 هم کی گفته همین مظلومینی هستن که روز بهشون حمله میشه؟ من بحثم اینه که شما حتی در توصیف واقعیت ماجرای تحریم ها بر اساس همین آمار ارقام و تاریخ های وضع قطعنما حداقل عمل بکنید و معلوم میشه قطعنما که یه متاسف شده، تحریم ها که اتفاق افتاده. چرا نمیگید سیاست خارجی ما اساسا دنبال مذاکره نبوده، مذاکره وقت طلب کردن بوده، به تعبیر آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل رهبری است، مذاکره‌ای در کار نبوده. شما متن پیشنهادهای آقای جلیلی به عنوان متن مذاکره رو توی اینترنت جستجو بکنید بخونید، بر اساس اون مذاکره اتفاق میفته. من بحثم اینه که اگر قرار باشه ما عناصری رو دخیل بکنیم در ایجاد تحریم‌ها، چرا کل سیاست‌هایی که توی این سال‌ها داشتیم رو مبنا قرار نمی‌دیم؟ من خصومت دشمن رو سر جای خودش جدی می‌بینم، به صراحت عرض می‌کنم، برخلاف برخی از شاخه‌های خاصی از اصلاح طلبا که خیال می‌کنن دشمن نداریم، دشمن وجود نداره، من جداً معتقدم دشمن داریم، دشمن واقعیت داره، ساخته ذهن ما نیست. اونا نمی‌خوان ما پیشرفت کنیم، اینا ترجیح خودش، اما نوع تعامل ما با دشمن، نوع برخورد ما، نحوه منزلی کردنشون یا بهانه به دستشون دادن دست ماست. ما هستیم که میتوانیم از دیوار سفارت انگلیس بالا نرویم، دو روز بعد اتحادیه اروپا علیه ما بدترین قطعنما رو و تحریم ها رو تصویب نکنه. ما هستیم که میتوانیم بحث هولوکاست رو که ربطی به ما نداره بی خود علم نکنیم و بهانه به دست غربی های دشمن ندیم که به انسجام نرسونن، به راحتی علیه ما به وحدت نرسن. ما هستیم که میتوانیم بین جبهه بزرگ اونا و تفرقه ایجاد بکنیم، نه اینکه برعکس همه کارها رو بکنیم برای اینکه اونا به وحدت برسن. شما قطعنامه آخرش رو امنیت سازمان ملل رو ببینید دیگه، روسیه، چین، همه به اتفاق آرامش رای میداده، اینا که قرار بود به نفع ما رای بدن. غیر متعهدها که ما افتخار میکردیم که میان بیانیه جمهوری اسلامی رو امضا میکنن و حق غنی‌سازی رو برای ما به رسمیت میشناسن، یک نفرشون نه در شورای حکام و نه در شورای امنیت به نفع ما رأی نمیدادن، حد اکثر شاید مثلا به نزولا یک بار اینجوری عمل کرده باشه، یک بار هم ترکیه و برزیل به خاطر اینکه با ما داشتن مذاکره میکردن. یعنی واقعیت از این است که ما با سیاستمون میتونستیم فضای سیاسی دنیا رو به نفع خودمون بکنیم و نکردیم. ما تحریم ها رو به نفع خودمون تجهیز کردیم، شرایط رو فراهم کردیم، بعد حالا یک کسانی رو پیدا بکنیم به عنوان دفع بلا سفر همه ناکامی ها و ضعف ها و سوء تدبیر های خودمون قرار بدیم و کاسبودا سر اونها بشکنیم. این چه چی به تحریمه؟ بله معلومه که دشمن وقتی که ببینه یک جریان سیاسی در حکومت در جمهوری اسلامی احتمالاً وفاق نداره، احتمالاً پایگاه اجتماعی نداره، احتمالاً نمیتونه نماینده مردم بشه، ممکن سراغش نیاد، بهش مسافر نکنه، کوتاه نیاد. اما برعکس احساس میکنه که یک دولتی برآمده آرای واقعی ملته و مردم ازش حمایت میکنن، ممکنه بیاد باش جدی هم بشینه و مذاکره بکنه. سیاست خارجی به این معنا ادامه سیاست داخلی است. به هر میزانی که ما در داخل قدرت تولید بکنیم، انسجام داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم، قوانین رو رعایت بکنیم، آزادی عمل در انتخابات داشته باشیم، انتخابات ما در ذهنیت دنیا و مردم خودمون قابل دفاع باشد، حتی دیگران هم ما رو به رسمیت بشناسن. میفهمون که 50.5% رأی آورد مخالفین تمکین کردن. یه جور دیگه ماجرا رو ببینیم، چگونه است که شما 65%، 67% رأی آوردید ولی نتوانستید اون 35% دیگر رو قانع بکنید، اما با 50.5% آمدن 49% رو قانع کردن؟ چرا اینجوری نمیدید ماجرا؟ نکته تو اینه که من واقعا نمیخواستم تا عواز 88 برم، چون بحث دنباله داره و منم خیلی فراوان حرف رو گفتن دارم. با قول آقای روحانی 4 سال این وری حرف دادید، حالا چند روزم این وری بشنوید یا اصلا حرف نزدید راجبش. دولت آقای روحانی فرصت استثنایی است ما بیان که دعوا بکنیم، کنار هم بشیم تا بتونیم با کینه های گذشته دیگه ادامه حیات ندیم. اما اگه قرار باشی که تون کینه ها رو دو مرتبه دامن بزنه، دو مرتبه هیزم زیر این آتش بریزه، یقین بدانید که بازندگانش فقط همین کسانی که امروز تا 7 و 7 هستن نیستن. حرف های ناگفته ماها مانده، و ماها بنابرای مسائلی که داریم، بنابرای دلسوزی که برای نظام داریم، برای اعتقادی که به انقلاب داریم، حاضر نیستیم بسیار از حرفا رو خیلی سریع و روشن بزنیم و البته بدون تعارف یکمی هم میترسیم، برای اینکه احساس نمی کنیم انقدر امنیت برای ما وجود داره که بعد از حرف زدن با ما برخورد نشه. بنابراین من برداشتم اینه که دشمن تر و برنامه داره برای جمهوری اسلامی، ما می توانستیم تدبیر بکنیم و یا می توانستیم با بی تدبیریامون به این قضایه دامن بزنیم. متاسفانه در 8 سال گذشته دست دشمن رو باز گذاشتیم، آنقدر کمکش کردیم که وقتی آقای احمدی نژاد داشت میگفت اسرائیلیا گفتن ما از رفتن آقای احمدی نژاد ناراحتیم، چون احمدی نژاد تصویر بچه بده جمهوری اسلامی بود. امروز اگه یکی دیگه بیاد ما ناچاریم از صفر شروع بکنیم، دو مرتبه باید تلاش بکنیم برای ایجاد وحدت. آقای احمدی نژاد کار ما رو خیلی راحت کرده بود، برای اینکه غیر مستقیم متاسفانه به سود اون وقت عمل شده. من در صورت بحثای زیادی دارم چون نمیدونم چقدر وقت کل جلسه مونده، اجازه بدید که بقیه حرفام تو جنبندی آخر بزنم.
خب من فقط یه نکته ای رو عرض کنم، نمیتونم میکروفونم قصی یا و یه نکته رو عرض کنم، قرار بود 3 تا وقت 15 دقیقه باشه برای هر کدوم از اساتید. جناب آقای قدیری تمام وقتاشون استفاده کردن، یه دقیقه هم اضافه. جناب آقای شکوهی
از وقت من بدید به ایشون، اگه دارم بدید به آقای قدیری.
نه مشکلی نیست، حالا فقط خواستم یه اعلام کنم خدمت دوستان که در جریان باشن. جناب آقای شکوهی هم حدود 10 دقیقه وقت دارن برای صحبتاشون، حالا هر جور که خودتون
میدید. یعنی درست حساب کردید؟
بله کاملا.
5 دقیقه رو بدید آقای.
باشه. من فقط خواستم بگم در آخر اگر
بشه، من میپذیرم که ایشون وقت داره، من جر نمیزنم. طلب نیست.
فقط خواستم اگه امکانش هم باشه، حالا دوستانی که هستن، یه نفر از کسایی که مخالف فرمایشات جناب آقای قدیری هستن و یه نفر هم از کسایی که مخالف فرمایشات آقای شکوهی هستن در آخر سوالشون رو بپرسن.
بذارید الان بگن که ما از این فرصت
داریم. فکر میکنم آقای قدیری احتمالا میخوانی سری چیزا رو بگن، اگه حرفی برای گفتن باشه به این نتیجه برسید که بعدش ان شاءالله دوستان سوالاتشون رو بپرسن بهتر به نتیجه برسید. خوش آقای قدیری ببخشید خدمت شما.
عرضم به حضور شما که خب تحریم ها گفتن، تاریخ هاشو نگفتن، تحریم های آمریکا مالکیه، تحریم نفتی، تحریم مالی در آستانه انتخابات، خودشون هم گفتن ما میخوایم فشار بیاریم بعض مردم بد بشه تا اون فتنه‌ای که انتظار داشتن به نتیجه برسه نرسید خاموش شد یه طوری روشنش کنن، و الان هم دارن میگن فشاری که ما آوردیم از نظر تحریم باعث شد که مثلا این جناح غیر اصولگرا مثلا به پیروزی برسه. خودشون دارن اعلام میکنن که فشار ما بود، این فشار هم در آستانه همین انتخابات برگزار کردن و معتقدن هستن که نتیجه گرفتن. البته آقای روحانی رو نمیشه اصلاح طلب نامی، ایشون اصلاح طلب عارف بود که تظاهرا 7% بیشتر رأی نداشت. زمان آقای خاتمی ایشون شعار گفتگوی تمدن‌ها رو دادن که شما رو خیلی خوبی هم بود، خیلی خوب، شعار خوبی هم بود. من همون موقع هم گفتم خوب، حالاش هم میگم خوب بود. در اون زمان ایران رو محور شهرت قرار دادن، ما بیاییم هرچی توته و تلاش هست بندازیم گردن نظام و دولت اشتباه است. حالا من معتقدم که اشکال سفارت انگلیس یا حمله به سفارت انگلیس که وارد شدن اشکال داشت، همون موقع من نقدمو کردم، اما این همه تو انگلیس سفارت ما اشکال کردن، دو نفرم کشتن، فاجعه پیش نمید، اینجا فاجعه است، این اشتباه بود. ولی اینکه همه تقصیر رو بذارید گردن این، نه خیر. عرضم به حضور شما که اینکه بریم بگیم همش میرفت بیانیه میخوند آقای جلیلی، اینطوریست موازه ایران رو بیان میکرد. حتی من میگم تیم جلیل داره میره مذاکره میکنه، کار خوبی میکنه، ولی من اشکال میبینم که اصلا تو پیشنهاد ایران پروتکل عراقی رو مطرح کردن. این جزء ضعف کار ما میدونیم، ما نباید خودمون اصلا امکان پذیرش پروتکل عراقی رو مطرح میکردیم به عنوان یک پیش شرط، در حالی که تو امپیدیش این همه ما رو دارن اذیت میکنن، حقوق ما رو نمیدن،
ما بیان یه پروتکلی ببندیم که دستشون برای بازرسی از همه نقاط کشور باز بشه. این به نظرم اشتباه بود. حداقل باید اگر هم می‌خواستیم مطرح بشود باید نشون اونا پیشنهاد بدن ما بگیم آره یا نه. نه اینکه ما خودمون پیشنهاد بدیم. البته من از این مذاکرات حمایت می‌کنم و لحن ملایم هم آقای روحانی نژاد هم آقای ظریف حمایت می‌کنم، از این لبخندهاشون تو مذاکرات حمایت می‌کنم. برای اینکه اون کسانی که فکر می‌کنن با لبخند و مذاکره دیپلماتیک آمریکا از دشمنی برمی‌داره، این برای اونا روشن بشه. اگه به نتیجه برد که آقای ظریف میگه رسیدیم که رسیدیم بعدها، اگه نرسیدیم حداقل ما بردیم. اون کسانی که خیال بردازی میکنن فکر میکنن اگر با آمریکا رو برطرف کنیم مشکلاتمون حل میشه یا لبخند بزنیم، اونا متوجه خواهند شد که نه همچین خبری نیست. حتی که بعضیمون گفتن مثل بعضیا حتی در بین حالا عمده استاد عربا فکر میکنن با اون مسئله نه ما دشمن ما نداریم، اصلا دشمن خیال پردازی است، توهم توطئه است. اینطوری نیست. همونطور که شما گفتن واقعا توطئه است، دشمنی است با ملت ما، با پیشرفت ما. مقاله من اکراش بقیه آقایون به اصطلاح اصلاح طلب هم مثل جناب شکوری فکر میکردن. این بودن سیاست خارجی ما ادامه سیاست داخلی ماست. برای همینطوره سیاست خارجی ما ادامه است، وصل اصلا نمیتونیم ما سیاست خارجی میبینیم باشه و بگیم سیاست خارجی مستقل باشه. لذا این فتنه قبول کنیم که اگر یه مشکل داخلی شد اثر خارجی هم داشت. مثلا من مکزیک بودم و روزنامه صهیونیستی، صهیونیستی ترین روزنامه ها که اون موقع من سفیر بودم که تیتر میزدن از قتل عام فلسطینی ها حمایت میکردن و میگردن این حق اسرائیلی است، تیتر اصلیشون زده بودن ادعای دروغ و بیاساس آقای کردوبی که مثلا تو زندان به پسرها تجاوز جنسی شد. که هرچند بهشون بودن آقا دلیل سند این چی؟
نداریم.
حالا به هر حال عرضم به حضور شما که آقای روحانی هم جزو کسانی بود که فتنه رو محکوم کردن اون زمان، بس کلمه فتنه هم نام بود. بنابراین این که پیروز شدن ایشون روحانی بودن، نماینده ولی فقیه بودن تو شورای عالی ملی، جزو کسانی بودن که فتنه رو محکوم کردن، شعار اصلاح طلبی ندادن، شعار عدالت و شعار اعتدال و امید دادن. این هم تو مردم بهشون رای دادن، حقشون هم بود بهشون رای دادن. این همه مردم هست که انتخاب بکنن و وظیفه تمام ما این هست که به آرای عمومی تمکین بکنیم. حتی اگر کسی که ما قبولش داریم یا نداریم، حتی کسی که ما موجودش و مزر به حال کشور بودونیم، اگر یک رأی بیشتر رو برد او رو ما به عنوان نماینده مردم بپذیریم. نه این که بزنیم زیر میز بازی نامزده بگه من قبول ندارم، من نه شورای نگهبان قبول دارم، نه مجلس قبول دارم، نه رهبر قبول دارم، نه آرا قبول دارم، نه قانون قبول دارم، هیچی قبول ندارم، من خودم فقط هرچی میگم همونه. تو همین انتخابات اومدن گفتن آقا اگه صندوق تقلب شده اعلام کنید بررسی کنیم. اصلا 10% آرا رو میشمونیم، اگه تقلب بود بازبینی میکنیم کلشو. هرچی گفتن گفت نه من میگم تقلب شده باید این کارو بکنیم. این یعنی چی؟ اینو بعد دیگه مظلوم هم اسمشون هم بذاریم مظلوم. کجاش مظلوم؟ ظلمی از این بالاتر به مملکت ما که یه حماسه سیاسی که آفریده شد حداقل از نظر تعداد جمعیت شرکت کننده و آقای گنبرد اونو خدشه‌دار بکنیم. بهانه بدیم مثل اسرائیل و آمریکا و همه اینا صهیونیست‌های رسانه‌های دنیا کرده نظام ما تبلیغ بکنن بعد دیگه مظلوم واقع شدن. بله من هم معتقدم که باید دادگاه تشکیل بشه و اینا رو محاکمه کنن. اینجوری نیست که فتنه رفع کنن که چندین نفر به این فتنه کشته بشن و این تحریم ها به ما تحمیل بشه و خیلی کارهای دیگه و بعد بیان بگن که بیان بگیم ما بعد محاکمه شون بکنن جاشون تو زندان نه تو خونشون با همه امکانات رفاهی. یک کودتا علیه آرای ملت می‌خواستن بکنن که نتونستن. ولی به هر حال بریم سراغ مسائل اقتصادی. حالا بقیه من اینجا عزیزم رو قدر می‌کنم، از وقت را اجازه بدم تشکر کنم آقای شکوری که دوستی از بقیه هستید. شکوری آقای شکوری
خب خیلی
مطلب که وقتشون رو خواستن به ما بدن.
ممنون از جناب آقای جدیدی لطف کردن. خب حالا دوستانم ملاحظه کنم فرق نمیکنه زیاد من دیدم حتما شما مایلید که
آخرسر
دوستان سوالشون رو بپرسن. باشه چش. حالا از بچه‌ای که هستن نمیدونم کیا مخالف صحبت‌های آقای شکرویی بودن، کیا مخالف صحبت آقای قدیری بودن. اگه لطف کنن حالا بین خودشون به یه اجماعی برسن، یه کسی یه سوالی رو بپرسه خیلی خوبه.
نفر یکی دیگه فرصت هم ندادیم.
آره فرصت خاصی نیست.
من تشکر میکنم از صحبت های آقای شکرویی و جناب
آقای عبدالله. حواسم هست قدیری عبدالله
شده سوالاتشون فکر کنم درسته؟
من برگشون پر
باشه برگه پر باشه دیگه زمانم ما زمان زیاد نداره. فقط من یه نکته رو صحبت های شما بگم در مورد قوانین مطبوعاتی مطالعه بکنید، چون اصلا در وظیفه صدا و سیما نیستش که تو حوزه کاری قوه قضاییه وارد بشه و تصمیم بگیره چه کسی مجرمه چه کسی مجرم نیست. این فقط در حوزه قوه قضاییه است.
بر حتی اون موقع آقای موسوی پیشنهاد شد که بیان تو مناظره صحبت کنن، گفت من تنهایی صحبتم میکنم بس. سنده
شد
در حال ببینید این آقای این که الان ما الان به این احتکارگر 3000 میلیاردی هم بگیم بیاد تلویزیون بگه من حرف دارم برای زدن، نمیدونم
شما
طرفدار این هستید که پس شما طرفدار این هستید که الان مثلا آقای احمدی نژاد و روحانی با هم این مناظره که پیش اومده بگید آقای روحانی موافقت کنه، بیا این موافقت کنه، بگید آقای روحانی موافقت کنه. البته تورم زمان آقای خاتمی 80% نبود. آقای شکری میگن 12 است.
نگفتم رسانه‌ها وقت از این نفر صحبت کنم بعد اجازه دادنش اون نفر صحبت کنم. نه کنم یک کنده چهار تا یک جمعه سیاسی بزنی باشن بزن همین جمعه مشخص تو همین دانشگاه هم بایی که حالا یه من نصیب تدبیر دادن اینجا نه این نفرمست یک تشکر منتقل اجازه ندارم اینجا با من و خود هم وقت تشکر دانشجوی بیدار هستم که من از جریان انتخابات اخیر رقم مجوز شد به صورت غیرقانونی اینا رو هم بگید. من دوست داشتم تو زمینه سیاسی هم وارد بشیم، تو زمینه اقتصادی هم وارد شدیم، این بدن امنیتی حاکم بر کشور رو نقد کنیم، بحث مطبوعات بحث دانشجوها
اینا خیلی متشکرم شما. من نخواستم صحبتتون رو قطع کنم که صحبتتون کامل بشه. خیلی ممنون. آقای قضیه اگه
اجازه بدید بگم بس همین در ادامه هم صحبت سیاسی حماسه سیاسی اقتصادی قطعاً با اگر ما سیاست مون رو درست کنیم اقتصاد ما خود به خود حل میشه
ان شاء الله.
خب در مورد تورم ما یکی از مشکلات دیگه داریم، تورمی که رسما اعلام میشه با تورم واقعی فاصله داره. دولت ها سعی میکنن آمارها رو یک جوری مطرح بکنن که در نهایت عملکرد خودشون مثبت جلوه بکنه. حتی گاهی شما میبینید بین آماری که مثلا سازمان آمار میده و آماری که سایر دستگاه‌ها داده میشه متفاوت هست. لذا اولا در واقع شکوهی میگن که 12% نه 8%. من میدونم که بیش از این حرف ها بود، تورم بیش از این حرف ها بود. بعد هم سالی 20% هم افزایش قیمت سوق محقق نشد با وجود این تورم. این سالی 20% نه بله مجلس ایشون داره گرمان نکرد. من به شما عرض میکنم مجلس نشد دیگه، مجلس شیشون موافقت نکرد. اصلا دولت خواست نه مجلس شیشون میکنه.
برنامه 5 ساله کجا تصویب شد؟ برنامه 5 کجا تصویب شد؟
برنامه رو دولت مجلس
برنامه 5 رو مجلس شیشون تصویب کرده و بر اساس همون هم اجرا شده. بنابراین مجلس شیشون کارشو کرده. مجلس هفتم بوده که متوقف.
مجلس شیشون تو دوران 4 ساله خودش به افزایش قیمت سوخت رأی نداد. آخر سر برای اینکه دولت بعدی رو به صدا دستشون رو کاسه بذاره گفتش که افزایش 20% آخر دوره خودش.
البته احتمال نمیدونم از دولت دست غیر اصلاحطلب بیفته. بعید میدونم با این نیت.
حالا به هر حال کاش دوران خودشون این 4 سال کار میکردن به جایی که بشینن تصمیم بکنن، به جایی که بیانیه بدن که اگر آقای روحانی که در رأس هیئت بود و دولت شرایط سه وزیر خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان نپذیره، ما قانون وضع میکنیم و مجبور میکنیم دولت که به طرف شرایط اون کشورهای خارجی تن بده به جایی که این کارا رو بکنن و تحسن رو موجود بکنن اگر به مسائل اقتصادی کشور میپرداختن و واقعا دلسوز بودن وضع مملکت بهتر بود. البته مجلس هفتم هم خطا کرد. من همون موقع هم عرض کردم گفتم نیت خدمت بود ولی عملش خیانت بود. یعنی تثبیت قیمت ها معنا نداره. تثبیت قیمت ها نداره جلوی افزایش قیمت ها نمیگیره بلکه باعث افزایش قیمت ها هم خواهد شد. بالاخره تو این مجالس هست. من یادم از مجلس پنجم تا به حال مجلس ما تصمیم به غلط زیاد گرفتن. از دولت ها هم تصمیم به غلط گرفتن. مثلا تو مجلس پنجم اومدن در مبارزه با اشرافیگری تصمیم کردن که رسانه ها حسابی استقبال کردن با تیتر اول که هر وزارتخونه 5 تا تلفن همراه بیشتر نمیتونه داشته باشه. این حتی با معاون وزیر تلفن همراه نداشته باشه. چرا که اون زمان موبایل کمپیوتر رو میدادن اشرافیگری است و چه استقبالی در رسانه ها بود. آقا اون موقع تصمیم اشتباه بود، اشرافیگری نبود، حرفا عوامانه بود. خیلی موقع متاسفانه حرفای عوامانه زده میشه. من یادم میاد تو انتخابات که بین آقای خاتمی و آقای ناطق و اینا رقابت بود، جناب آقای ناطق نوری که ریاست محترم مجلس رو بر عهده داشتن جزء تبلیغاتشون بود که دولت میخواست بنزین گرون کنه ما نذاشتیم. چقدر ما درست به نفع مردم عمل کردیم. یعنی جلوگیری از هدفمندسازی یارانه ها شده بود یه مثلا امتیاز تبلیغاتی و فکرم میکردن که خدمت کردن نه که قصد خیانت بود. اشتباه میکردن، هنوز هم خیلی اشتباه میکنن تو تصمیماتشون. بالاخره عرض کردم من این کتاب رو نوشتم که آمه که گفتم بررسی کنید. یک کتاب رو نوشتم تحت عنوان کلیدهای پیشرفت قبل از انتخاب رو من نوشتم. این کلیدهاش شاید آقای خاتمی آقای روحانی از ما گرفته باشه. راه‌های پیشرفت سایر کشورها، راه پیشرفت خودمون، موانع پیشرفت، نقاط قوت و ضعف و چه باید کرد، استراتژی‌ها و راهکارها رو من اینجا توضیح دادم. معتقدم حالا اینا بر اساس روش علم مدیریت استراتژیک تدوین کردم و این کتاب توهم نفتی و اقتصاد استراتژیک. من معتقدم اقتصاد ما نه مقاومتی است، نه جهادی است و نه حماسی است. اقتصاد ما اقتصاد استراتژی است. کمکاری، اسراف، تعطیلات زیاد رسمی، پر زدن بین تعطیلات، تنبلی اجتماعی. با این وضعیت من به شما بگم
حالا من حرفی که دارم میزنم به نفع آقای دولت روحانی دارم جواب به شما میدم. حالا شما ازب شما مسئول جلوگیری از تبلیغ من که نیستی به من جواب بدم. نمیخواد شما پول من بدید. خیلی خوب، اینو میتونید اصلا دانلود کنید از سایت من مجانی، میتونید دانلود کنید. من راهکارها رو اینجا نوشتم، اینم من خدمت جناب آقای نوبت دادم و یک کتاب دیگه گفتم آقا این به نظر من این راهکاره. من به نظر من اگه این کارها رو بکنن و بکنیم مردم هم مشارکت بکنن انجام بدیم، ما مشکلاتمون میره به سمت حل شدن. اگر این کارها رو نکنیم، اگر بخوایم این تنبلی اجتماعی باشه، این ساعت امید تاریخ پایین باشه، این همه تعطیلات داشته باشیم و کسی به سمت حلش نره، اینا رو درست نکنه و خودمون هم عمل نکنیم، من انتظار معجزه از آقای روحانی ندارم. ایشون هم گفتن ایشون معجزه گر نیستن. عرضم به حضور شما که قرار نیست با معجزه کشور اداره بشه، قرار هم نیست ما بشینیم دولت همه چی رو حل کنه. باید هممون با هم دست به دست هم بدیم کمک کنیم، وگرنه در آینده حالا یا توی این 4 سال یا 4 سال بعدی ایشون هم مثل دولت‌های دیگه لعنت‌نفرین پشترش خواهد بود. بیجا، خیلی مواقع بیجا عرض کردم دولت‌ها با استقبال میان با لعنت‌نفرین میرن، چون مردم توقعاتی دارن که اصلا این توقعات در حد اقتصاد کشور ما نیست. این توقعات به خودشون بستگی داره. اینی که مقام معظم رهبری میفرمان اصلاح سبک زندگی و ساختار داخلی راحت اینه، واقعا همینه. ما فکر میکنیم وضعیت کلان کشور زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. من به شما عرض میکنم برعکسه، رفتار روزمره ما، سبک کار کردن ما، سبک مصرف کردن ما، این سبک زندگی ماست که وضعیت کلان کشور رو تحت تاثیر قرار داده.
متشکر. خب یکی از دوستانی که قرار بود تشریف بیارن سوالشون از آقای شکوری قرار بپرسن، فقط سوال شما زیاد طول نکشه، مثلا این دوستمون میکروفون یادش بده دوباره سوالش رو بپرسه.
آقای شکوری، ما تو گزارش سربازه جنرال روحانی شاهد بودیم که ایشون گزارش سربازه ندادن، ایشون فقط کسی رو باید اینجا رو متهم کرد. آقای سریعه کسی که حقوقدانه حقوقدان خوش رو خطاب کنه به سینه میزنه من حقوقدانم سرنگ نیستم، بیاد بدون حضور متهم اون رو محکوم کنه. دو، آقای شما برنامه داره قانونی رو بودن سرد روزه یه برنامه خاص رو اجرام کنن، ایشون در شبکه دو در حضور جناب آبدی فرمودن می توانید در سرد روز برد مشکلات اقتصادی رو حل کنید و اینجور گفتن شما اینو تکذیب کرد. بعد شما بودید بحث فتنه رو باز نکنید. حالا اگر این سوال جواب فتنه درسته، من قبول دارم تا قبل از نماز جمعه که هم مقام مثلا در فرقی پسی اتفاق صحبتشون رو گردن دو کنم و فردا دیخته یه اعتراض اجتماعی نبود در فرده نیروی انقلابی بودید که بردنشون تو خفا توی تحریم. آقا نیروی انقلابی میاد جلوی تونی به امامزمان رو میگیره، میاد جلوی تو آتل زدن مسجد رو میگیره، میاد جلوی پایین کردن عکس امام میگیره، میاد جلوی کف زدن تو عاشورا رو میگیره، میاد جلوی شعار مرگ بر نسل ولایت فقیه رو میگیره که امام زمان از جلال بخاره. آیا کسی که رأی ملت رو به دست آورده باید مردم رو قانع کنه؟ این 24 میلیون رد مهمانه نباید بکنه مردم رو؟ این سوال من رو بعد یه سوال دیگه هم هست، آیا معتقد آیا روحانی اصلاح طلبه یا آیا اگر اصلاح طلبه شد آیا آرف رو کنار گذاشتن ایشون؟ اگر آیا ایشون اصلاح طلبه چون ایشون از بقیه سال 88 دفاع کرد و بود اسلام طلب نمیده. تشکر کنم از این سوال رو جواب.
ممنون. صافی آقا شما حدودش 7 دقیقه تقریبا.
می‌دونستم من قد شما سوال دارید وقتی من با آقای قدیری نمی‌کنم. خودم
من از وقت خودم میدم بهش. پس
از این سوالات و ازار ما شروع میکنم بعد یه جنبندی دارم انشالله. آقای روحانی نبایستی برای دادن یک گزارش به آمارهای دولت قبلی متوسل بشه؟ قاعدتا آمارهایی رو که دولت قبلی خودش تولید کرده، وضعیت اقتصادی خودش رو بیان کرده، در اختیار مدیران بعدی قرار بده. دولت جدید هم به وسیله مدیران خودش اومده ارزیابی کرده، اومده وضعیت اقتصادی کشور رو بر اساس همین آمارهایی که در دولت قبلی و دولت بعدی گزارش شده بیان کرده. این کار هیچ نیازی به این نداره که حتما طرف مقابل متهم تلقی بشه و بیاد دفاع کنه. اگه دلتون واقعا برای عدالت سوخته، برید سمای اول سال 88 رو بررسی بکنید که رادیو تلویزیون رحم نکرد به این ملت، بین دوتا نیمه فوتبال هم اعترافات به زور گرفته و آورده بخش کردن و آقای هاشمی و دیگران رو مثلا به هزار یک چیز کردن و هرگز هم بهشون اجازه دفاع ندادن. این کار هاشمی، این کار روحانی گفته باشه که من برخی از مشکلات رو سرزود حل میکنم. به نظر من همین که ایشون جلوی یک وضعیت بسیار بد رو گرفتن که تداوم پیدا نکنه، خیلی کار بزرگی. امیدوار کردن مردم با آینده کار بزرگی. امیدوار کردن کارشناسان و متخصصان و اصلاح مختلف که ما بر اساس تصمیمات جنگی از این وقت تصمیم خواهیم گرفت، خودش کار بزرگی. ضمن این که من اعتراف میکنم آقای روحانی در زمینه حل مسائل اقتصادی آنگونه که آقای احمدی‌نژاد مشکل درست کرد فعلا ناتوانه. کار بزرگتر از اینه که بشود به این راحتی ها حل بشه. بله، برای اینکه اصل ماجرا این بوده که ایشون گفتن ما گزارش صدروزه میدهیم، در این حال در این صدروزه هم اینجور نیست که کاری نکنیم و برنامه نداشته باشیم. کارهایی رو انجام خواهیم داد، امیدوارم کار به بهبود هم بیانجام. در مورد فتنه سال 88 که من فتنه میدونم، فتنه یعنی آمیختگی حق و باطل به گونه‌ای که نه حق بدونه آلودگی به باطل پیدا بشه، نه باطل بدونه نمایشی از حق خودشونشون بده، فتنه است. اما این که چه کسان ایجاد کردن، چرا ایجاد کردن، چه مسیر رو طی کرده، چه پیش مقدماتی داشته، درش حرف وجود داره. اگر یک وقتی بخواهیم راجع به اون قضیه حرف بزنیم، بنده آمادگی این رو دارم که راجع به جزئیات ماجرا از ابتدا تا انتها حرف بزنم. در مورد اینکه آیا کسانی که خودشون مدعی طرفداری از انقلاب و نظام و رهبری و چه و چه میدونن، آیا نباید که خیلی از این مسائل رو بگیرن جلو خیلی از این حوادثی که رخ داده؟ بنده معتقدم باید میگرفتن، باید مرزبندی میکردن. اما این حقانیت برای کسانی که جور دیگه عمل کردن نمیاد. اینو دقت کنید. نگید دیگران مردم رو به کشتن دادن، بگید کشتی. نگید که ما به گونه عمل شد که در واقع دشمن سوء استفاده کرد. شرایطی رو وجود آورده که کار به اونجا رسید. نگید دروغ بزرگ گفتن، بگید جوری عمل کردیم که قانع نشدن که انتخابات درسته. آقای آخوندی در انتخابات سال 76 مشاور آقای ناطق نوری، این حرف رو جلوی رهبری گفتن در همون نشست نمایندگان کاندیدا، گفتن آقا من مشاور آقای ناطق نوری بودم، انتخابات نیمه های شب بود، ما متوجه شدیم آقای ناطق باخته، من شب یک متنی رو آماده کردم، صبح گذاشتم روی میز آقای ناطق نوری و گفتم آقای ناطق، آقای خاتمی رأی برده، شما بهشون تبریک بگید. گفت حالا صبر کنید چند ساعتی بگذره نتیجه اولیه اعلام بشه. ساعت 11 صبح این نامه منتشر شد از صدا و سیما و همه جا. آخوندی در این انتخابات مشاور آقای میرحسین موسوی بودن. الان وزیر مسکن و راه و شهر شدی. ایشون میگفتن، من به آقای خامنه‌ای گفتم آها در این انتخابات انقدر مقدمات انتخابات فاسد بود، من نتوانستم خودم رو خانه بکنم که چنین نوشته رو میز آقای میرحسین بذارم. برای اینکه نه مقدمات انتخابات فاسد بود. شما کی توی انتخابات دیدید داور انتخابات که شورای نگهبانه 7 تن از شورای نگهبانی ها رسمن به نفع کاندیدا موضوع داشته باشن؟ شما که دیدید نهادهای نظامی از جمله سپاه و بسی، نهاد نمایندگی ولی فقیه تو سپاه رسمن تو انتخابات مداخله بکنن؟ حتما دوستان میگن که مداخلت کردی؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس متعلق به سپاهه، برید موضوعش از اول تا آخر ببینید چگونه بود. روزنامه جوان به واسطه بودجه سپاه منتشر میشه. آقای طایب و دوستانشون بر سرش مدیریت دارن. برید ببینید چون انتخابات چگونه عمل کرد. خب اینا مداخله است. من بحثم اینه که اگر یک انتخاباتی به گونه ای شده که ابهام ایجاد میکنه در اذهان، شما حق بدید یک آدمی که اثبات برادری کرده سوال داشته باشه قانع نشه. این یک اعتراض اجتماعی است. چه اسمشو میذارید توطئه ای از قبل طراحی شده برای براندازی نظام؟
چی
پشتیبانی
میکردی؟
چی من پشتیبانی
نمیکردم؟
هر کی بکنه،
صدای آمریکا پشتیبانی نمیکنه،
هر کی
بکنه. همین ندارم
گفتم تمام دقت کنید. شما ما داریم ان الله یحب العبد و یبغض عمله و یبغض العبد و یحب عمله. چه بسا خدا بنده رو دوست داشته و از عملش خوشش نیاد، چه بسا بنده بعدش بیاد اما از عملش خوشش بیاد. ما تفکیک بکنیم کی گفته که بنده از چنین کارهایی دفاع میکنم. اما من خودم بر اساس دشمن تنظیم نمی کنم. دشمن دنبال منافع خودشه، من دنبال حقانیت خودمم. من دارم اصلاح اجتماعی میکنم. منافع انقلاب، برای جلوگیری از کلی فساد، برای جلوگیری از استفاده از قدرت، برای امر معروف و نهی از منکر. هیچ کس، حتی یک بسیجی من در مورد کشته شدگان سال 88 تحقیق کردم. در مورد کشته شدگان سال 88 تحقیق کردم. برید به ما نشون بدید که اگر یک بسیجی، یک بند خدا، جناب آقای غلام کبیری در شب حادثه، در شب 22، شب 25 زیر یکی از این پل‌ها به وسیله یک ماشینی که حالا مشکوکه زیر گرفته میشه و ایشون کشته میشه، فردا حوادث 25 خرداد رخ میده، اون جنازه رو میارن همراه با کشته‌های این مجموعه قرار میدن. شما این مجموعه رو برید بررسی بکنید. یه روزی اعلام کردن که 30 خورده‌ای وسیله شهید دادن، ما مراسم براشون میخوایم بگیریم. شما برید بررسی بکنید چند تا اون مراسم براشون، برای چند شهید گرفته شد.
حالا اسلام انجام جزء کوتاه
کرد. حالا
اجازه
بدید.
شما حتما رو خودتون آماده کردید.
من باید برم آقای مایلی زاده
بعد شما ادامه بدید.
نه من تمومش میرم. بعد تمومش کنم الان تمومش.
چون من میخوام برم.
نه اصلا حرفامو نمیزنم. بذار فقط جمع بندی. یه دقیقه. واقعیت قضیه که
کتاب
ایشون حوادث سال 88 برای من تلخه، برای شما، برای همه، با هر زاویه و نگاهی تفاوت نمی‌کنه که من طرفدار کی باشم، شما طرفدار کی باشید. حوادث برای کل نظام و انقلاب و مردم ما تلخیه.
من تهران
می‌شود تلخی این رو به ذائقه خودمون نگه داریم، می‌توانیم این رو تبدیل بکنیم به یک فرصتی برای اینکه در آینده رخصت‌های از این دست پیش نیاد. اعتقاد ندارم یک طرف ماجرا خطا کرد، یک طرف معصومه. خودم با آقای موسوی فردای انتخابات پیغام دادم و راهکارهایی برایش پیشنهاد دادم و یقینا الان عرض میکنم اگر بنده جای آقای موسوی بودم گونه دیگه عمل میکردم. بحث من بر سر اینه که دولت آقای روحانی فرصت استثنایی است. فرصتی که ما مجبور نیستیم بر سر این موضوعات با هم دعوا بکنیم. ساختار حتی خود دولت آقای روحانی به این گونه است. بعدم پرسیدن آیا دولت روحانی اصلاح طلب؟ نه خیر. آقای روحانی که گفت من اصلاح طلب؟ آقای روحانی گفت من یه نیروی معتدلی هستم که تمام تلاشم اینه که از نیروهای مختلف با توانمندی مختلف استفاده بکنم. قرض‌ها رو با هم نزدیک بکنم. کاری بکنم که نیروهایی که الان نمیتونن با هم کار بکنن بتوانن با هم کار کنن. تو ترکیب کابینش هم عمدتاً سعی کرد از سیف‌های متفاوت استفاده بکنه. کسی که تو ستاد دیگری سلام وزیری شد. بنابراین من میخوام بگم دولت آقای روحانی فرصته. از این فرصت استفاده بکنه. کسانی نیان دائما به مسئله سال 88 سامان بزنن و اون ملاک سرفندی قرار بدن. با اون ملاک سرفندی به جایی نخواهیم برسید. شما مجبور خواهید شد بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور را حذف بکنید که نمیتوانید. همین انتخاباتشون داد نمیتوانید. 4 سال تلاش کردید تو سر آقای هاشمی و خاتمی موسوی کروبی بزنید. تا 5 روز قبل از انتخابات همه کاندیداها شبیه هم بودن. یه پایگاه اجتماعی متوسط. 5 روز قبل از انتخابات یک بار یک اتفاق بیشه میفته. آقای عارف کنار میره، آقای روحانی آقای خاتمی میان پشت آقای روحانی شد. آقای عارف کنار میره، خاتمی و هاشمی پیوند میزنن و پشت آقای روحانی قرار میگیرن. یک مسئله جهش اتفاق میفته، ایشون دور اول رأی میاره. مگه میشه این کار کرد که رأی آقای روحانی وجه غالبش رأی ناراضیانه، رأی اصلاح طلبانه، رأی حتی بچه جنبش سبز. اما اینکه آقای روحانی به انقلاب اعتقاد نداره، به رهبری اعتقاد نه، خیلی اینجوری نیست، چون اعتقاد داره به کلیت نظام، برای حمایت از همین نظام هم به صحنه اومده. تلاش هم اینه که هم دوستان اصلاح طلب ما رو کنترل بکنه که تندروی افراطکاری نکنن، هم اینوری ها رو این مقدار عاقل بکنه، چون متأسفانه اینور به عقل بیشتر احتیاج داره تا چیزایی داره.
من چون باید برم یه سخنرانی دیگه دارم، یه چیزی اعلام میکنم، پس معلوم شد اینکه دخالت سپاه دخالت کرده، این دیگه خبرگزاری پاک چرا خبر میزده؟ خب نامه اعتبار آقای دعایی در رأسش متعلق به بیت‌المال مواضع آقای دعایی هم دفاع از آقای کروبی و به خصوص موسوی بوده، قبلش هم آقای خاتمی بوده. این دلیل نمیشه وقتی یک کسی رو رهبری مثلا حب دادن که شما آقای دعایی مسئول اطلاعاتی، یا آقای شریعت برای تو مسئول کیهانی، یا ارزم بزرگ شما کسی شد مسئول خبرگزاری، به معنی این است که هرچی اینا بنویسن موزه رهبری است. موزه روزنامه اطلاعات با موزه کیهان زمین تا آسمون فرق میکنه، هر دوشون هم نماینده رهبری هستن. قرار نیست خبرگزاری
سپاه نظامیه،
خبرگزاریه
ارگان نظامی،
خبرگزاریه. نمیدونم روزنامه ایران روزنامه است. اینه که ما بیاییم بگیم آقا خبرنگار، چون خبرنگار تو روزنامه اطلاعات و تو روزنامه کیهان باید این هم بدویسن این هم موضوع بگیرن، این که نشد که. پس معلوم شد که سپاه دخالت کرده، اینه که چرا خبرگزاری فارس
نه معلومی نشد، خیلی چیز دیگه.
من تشکر می‌کنم،
اگر بخوان در مورد نفس سپاه در انتخابات 88 صحبت کنن خودش یک منبره. این یک دو مورد از خود مثال هست
که
خود
بگم. آیا حقیقتی کاش قبول می‌کردید تو این اضافه وقت به جای اینکه حرفای خودتون رو بزنید به یک سوال من جواب
بدید؟ بیاد با هم تو راه
مذاکره شما هستیم. دوست دارم باید برم متاسفانه.
امیدوارم که سلامت باشید. حالا
سوال کردی شما؟
من از شما خواستم
اگه لطف کنم دوستان بازه که سلواتی این شاده در اصلا هم نفت کنیم، خیلی متشکر از حضور همه هست.
خواهش میکنم.